شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، دوستانی که در امریکا به دلیل اینکه تلفن لانگ دیستنس رایگان دارن میتونن توانستن شماره 701-801-0801 رو بگیرن و به رادیو در تمام 24 ساعت با صدای یک دست و یک نواخ هر جا که تلفنشون کار میکنه، در خانه، در محل کار، در اتومبیل، از اون استفاده کنن. به دلیل حجم تلفن ها برخی از پلن ها نتونستن اون رو بکشن و بنابراین ممکنه شماره دیگری به شما بدن. لطفاً تا ما گفتگو کنیم ببینیم میتونیم با یک شماره همه رو به هر حال به نوعی در ارتباط بگذاریم. اگر تلفن شما شماره دیگری رو به شما توصیه میکنه، لطفاً فعلا از اون استفاده کنید. ولی به هر حال همچنان اگر 1-701-801-0801 رو بگیرید یا بلافاصله به رادیو بعد از یه پیام کوتاه وصل میشه و یا اینکه به شما شماره تلفن دیگری رو میدن، لطفاً از اون استفاده کنید تا ببینیم چه میشه. ولی دلیل اول و اصلیشون این بوده که حجم تلفن ها به اندازه زیاد هست که سیستم اونا نتونسته همه اونها رو به گونه ای که میگن با یک شماره تلفن در حقیقت جوابگو باشه. از این بابت خوشحالیم، ولی از مشکلی که برای برخی از دوستان به وجود میاره متاسفیم. همکاریتون رو سپاسگزار. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم آقای دکتر، من با شما صحبت میکنم.
منم همینطور.
هر روز به شما زنگ میزنم ولی متاسفانه نتونستم. شاید فکر میکنم یک سال باشه و اینکه خیلی خوشحالم که الان تونستم با شما صحبت کنم.
لطف داری، بفرمایید.
من یه سوالی در مورد همسرم دارم و یکی در مورد دختر 4 سالم. در مورد همسرم اینه که ما 10 سال با هم 12 سال با هم اختلاف سن داریم. ایشون همیشه نه در مورد چیزی با من مشورت میکنه، در مورد کاراش، در مورد هیچی، خیلی خودش کاراش انجام میده، دنبال کارهایی که باید بره، بس میاد حالا به من میگه که این کار انجام دادم یا ندادم. بعد یه موقعهایی هم که به مشکل میخوره من بهش میگم که دیدی شما مشورت نکردی، ولی من این خیلی مستقیم شما خواستم که این کارو نکن ولی انجام ندادی. ولی باز خیلی براش اهمیتی نداره و کماکان کار خودشو انجام میده.
خب بذارید صبر کنید. ببینید عزیز، صبر کنید. ببینید، ما در طول تاریخ و همکنون در تقریبا همه سازمان ها یه چیزی به اسم تقسیم کار و مسئولیت و اختیارات داریم. به همین جهت است که شما وقتی نگاه میکنید به تاریخ یه مرتبه متوجه میشید که در همین مورد توجه شما آقایون کار خارج از خانه رو میکردن، خانم‌ها کار داخل، بیشتر جوامی، و بنابراین آقایون نه کاری به بچه داری داشتن نه حتی به قضا داشتن. بسیاری از آقایون وقتی اومدن خونه از خانهشون پرسیدن نهار چی داریم یا شام چی داریم، یعنی حتی تو اونم دخالت نمیکرد. و درست برعکس، خانم‌ها هیچ کاری نداشتن به همسرشون، کاری که کرده چی است، سازمان و این گونه یا آن گونه یا هرچی بوده رو اداره کرده. و همکنون این وجود داره عزیز، مخصوصا وقتی فاصله سنی ذره زیاده و یه مرد توی شغل و کاری هست، ای بسا بسیاری از وقت اصلا هیچ دلیلی نداره مراجعه. فرض کنید شما پزشکید، بیاد به همسرتون راجع به بیماری‌ها چی بگید؟ یا شما فرض بفرمایید معلم فیزیک یا ریاضی هستید، چه کار دارید با همسرتون؟ ممکنه درباره روابط انسانی سخنی داشته باشه، ولی درباره نوع کارتون نه. تو بیزینس هم همینه. بنابراین اولا نمیخوام بگم کار ایشون درسته یا انتظار شما غلطه، مورد به مورد فرق میکنه. یعنی بعدم اینکه شما یک بگید با من مشورت کنه، آخه آدم مشورت با کسی میکنه که آگاهی رو و توانایی رو و تجربه رو در اون حد داشته باشه. مواردی ممکنه حتما باید با شما مشوره کنن، ولی معلوم نیست تو کار بیزنس که من آیا این رو بخرم یا بفروشم یا این کارو بکنم یا نکنم نظر شما باشه. و وقتی هم که با مشکل میشن معناش روبرو میشن معناش نیست که نظر شما درسته. بنابراین شما که بقیه رو نمیدونید، اگر شما تصمیم گیرنده بودید بس اشتباهتون بیشتر بود. مورد به مورد میتونه شما میتونید بگید چرا برای این کار به خصوص با توجه به اون موضوع با من صحبتی نکردی یا مشورتی نکردی، ولی درباره بسیاری از موارد وقتی تقسیم کار به صورت کار داخل و خارج در آمده معمولا این تفکیک رو انجام میدن. و اصولا تقسیم کار یه راهی است برای بالا بردن سطح کارآمدی و کارایی عزیز. اینه که من نمیدونم حرف شما تا چه اندازه درسته یا نیست و بعدم در چه موردی به من بگید مثلا ای دلتون میخواد و اگر بحثی نیست که ازش بگذاریم، مثلا چه کاریشون کرده که اگر با شما مشورت میکرد به دلیل دانایی شما به گونه دیگه عمل میکرد و بعد با این مشکل روبرو نمیشد.
دقیقا شما درست میفهمید. نه، کارهایی که ایشون انجام میداد بعد من اصلا به من مشورت نمیداد. مثلا یه موردی آپارتمانی رو میخرید شریکی که من هیچ وقت راضی نبودم این کارو بکنه، یعنی میدونست اگه به من بگه من میگم نه نخر، ولی میرفت پلیس میکرد و با من مشورت نمیکرد. توی همون مورد به مشکل میخورد. مثلا به 4 نفر قبل از اینم فروخته بودن اونا.
خب اون ببینید عزیز، اون سب کنید، اون برخی از اوقات ناشی از بدبینی شما میاد که شاید واقع بینی و از خوشبینی اینا از ایشون میاد که شاید خوشخیالی و سادگیه. ممکن حق با شما باشه، ولی شما که اطلاعات کامل و دقیق نشید. شما مثلا حرفتون است که این نوع معاملات ممکنه توش دروغ باشه و تقلب باشه. خب نکن و بنابراین میتونستید بهش هشدار بدید. بعد ممکنونشون فکر کنه این شامل و حال اون هشدار شما میشه یا نه. ولی آخه شما که تخصصی تو بازار سر این موضوع داشت. فقط شما شنیدید مقدار فرض کنین آدم های کلاهبردار هستن که چنین کارهایی رو میکنن. همسرتون اون آدم رو در کار خرید یا فروش اینگونه ندیده، برای که به همجاز که ای بسا هزاران خرید و فروشی هم میشه که توش تقلب نیست. بعدم وقتی با مشکل برخورد کرد که ما نمیتونیم بگیم ای به من گفته بودی من به تو میگفتم یا من با این کارا مخالفم. خب همه آدمایی هم که ازدواج میکنن شما به همه بگید ازدواج نکنید، بعد ای بسا 30-40-50% چون طلاق میگیرن بیدید من به شما گفتم. آخه این دلیل نمیشه عزیز، یعنی اینا طرف رو ناراحت کنید. شما میتونید بگید عزیز سر این موضوع به منم بگو، ولی من نمیدونم شما بر اساس کدام توانایی و علمی و تجربه‌ای به ایشون پیشنهاد میکردین این کار نکنن. فرض کنید همین مورد رو منم به شما میگفتن، شما فقط از سر بدبینی یا نگرانی میتونستید بگید این کار نکن، دلیلی براش نداشتید.
درسته. بعد آیدتر یه موضوع دیگه که هست، یه موقع سر هر موضوع حتی کوچیکی ما با هم صحبت میکنیم حتی نمیتونیم به یه نتیجه برسیم. بعد صلاح میبینم که میگم خب اصلا من نه کاری به کارش داشته باشم، اونم به کار من اصلا کار نداره، یعنی در کنار هم خیلی خوب و راضی زندگی میکنم، اما نه اون به کارهای من کاری داره نه من به کارهای اون. یه موقعی که با خاطر همین که چون با صحبت میکنم جمله اول و جمله دوم اگر حرفی نباشه که نظر خودش باشه سریع عصبانی میشه.
آخه ببینید عزیز، معلوم نیست فقط نظر خودش نباشه. ببینید باز اینجا یه پیچ کوچکیست. اگه شما من بگید یه همسری دارم که هر کس که با نظرش و عقیدش مخالف باشه ناراحت میشه، واکنش نشون میده، عصبانی میشه، خب شما با یه آدم گیر و گرفتار رو به رو هستید که به خاطر اون صلاحتون درگیرش نشید. اما بسیاری از اوقات توصیه‌های آدم‌ها، من خودم تو کار فرض کن رادیو یا تو کنفرانس‌ها برخی از اوقات دوستان یه توصیه‌ای میکنن که من فکر کنم اینقدر نمیدونن، حتی اینقدر نمیفهمند که اصلا باید فقط نگاهشون کرد حرفم نزد. آخه معلوم نیست که شما قراره درباره موضوعایی که نمیدونید نظر بدید. بعدم ببینید بسیاری از آدما مثل اینه که من برگردم میگم آقا مطالعات روی سرطان رو از طریق ماجرای سلولی ول کنید. آخه یکی میگه تو چی میدونی؟ بعد مثلا 10 سال بعد معلوم بشه این مطالعات به نتیجه نرسید. بیا دیدی من گفتم آخه من که با آگاهی نگفتم عزیز. یعنی اینا من اگر بگم یه آدم آگاهی هستم از نظر علمی و از همه شما به دلایلی بیشتر میدونم یا متفاوت از شما میدونم، به طوری که منم حرفی دارم. خب بله، ولی شما مشورت آدم‌ها رو برای چه چیزی میخواید؟ یعنی میخوام به شما بگم اینه من. دوم این که خیلی از اوقات علت دعوا اینه که من بیخودی تو کار یک کسی نظری میدم و دخالتی میکنم که هیچی نمیدونم، و خیلی از اوقات من طور گفتم از سر مثلا نگرانی یا ناراحتیه. به همین جهت است که من باید بدونم تو کدام حوزه میخوام اظهار نظر کنم. فرض بفرمایید من و شما بریم توی مهمونی، یه موضوعی مطرح بشه که من کمی بدونم حرف بزنم، ولی من بسیاری از موضوعا مطرح میشه هیچی نمیدونم و از اول تا آخر جز سکوت هیچ، نه حتی سوالم نمی کنم، برای که ببینم سوالم هم احمقانه است، برای که اینقدر نشون دهنده نادانی منه که فقط آبروی من تو اون زمینه میره و حرف مفت میزنم. به همجاست که حتی ما تو طرح سوالم مسئله داریم. بنابراین شما نیایید در یه جامعه ای که ای بسا ازدواج ما سنتیه، روابط سنتیه، فاصله سنی اینقدر زیاده، تقسیم کار به این صورت وجود داره، حالا یه دفعه بگیم برابری ما چی شد یا مشورت با من چی شد. حرفتون درسته، من دیگه بیش از این که نمیتونم بگم، اما با مجموعه و شرایط باید بخونه عزیز. حالا بعدم بیاد شما توی رشته های برید که اصلا محرمانه بودن اساس کاره. شما دکتری، شما وکیلی، شما حق ندارید راجع به مریض یا مراجعتون به هیچ کس حرف بزنید. خب ما چی؟ اونا چی کار کنن؟ یعنی ببینید موضوعی که مطرح هست اینه که این دخالت باید دلیل داشته باشه، این مشورت دلیل داشته. شما الان بخواید یه مشکل مالی رو حل کنید، پلو مادر بزرگتون که نمیرید، شما پلو همسایتون که نمیرید، مگر اون مادر بزرگ و همسایه مسائل مالی رو بشناسه؟ خب چه دلیل داره که آدم ها میگن به صرف این که ما زن و شوهریم میخواییم درباره مشورت کنیم به نتیجه برسیم؟ شما میتونید به من بگید منو با خبر کن، آگاه کن، به من جنبه های مثبت و منفیشو بگو، منم در جریان باشم. میتونید بگید بیا منم میخوام ببینم نظر کسی که مختلف و مخالفه اگر موضوع مهمه چیه که منم راحت و آسوده بشم. ولی یک، به صرف این که من زن تو هم یا شوهر تو هم پس منم میخوام نظر بدم، و دو، اگر خراب شد دیدی من به تو گفتم اینا. این دومی خیلی حرف آزاردهنده ایه و واقعا آزاردهنده است. شما میتونید این حرف راجع به مطالعات علمی بزنید، شما میتونید راجع به هر ازدواجی بزنید، شما میتونید درباره هر سرمایه گذاری بزنید. به دوستتون میگید نه بابا خودی پولتو نگذار، خونه نخر الان، یا الان نرو تو استاک مارکت، بعد بره خراب بشه، بعد میگید من شما با آگاهی نگفته بودید، شما با علم نگفته بودید. من بسیار از پدر و مادرها دیدم که مخالف ازدواج بچه‌هاشون بوده، بعدم ازدواج بچه‌ها با مشکل روبرو شده، ولی اینا به خاطر نبود که مخالفتشون درست بود، پدر و مادر به این سه تا دلیل با این ازدواج مخالف بودن. دلیل برهم خوردن زندگی زناشویی و طلاق اصلا یه چیز دیگه بوده. پس را نمیتونن بگن که ما که میگفتیم، ما که دون گفته بودیم. روزی پدر و مادر میتونن میگن که شما به این دلیل، به این خاطر موجب جنگ و جدایی و طلاقتون میشه و دقیقا همون بشه. اون موقع میتونن بگن ما میدونستیم. ولی من به هر زندگی میتونم بگم طلاقه، به هر اتومبیل میگم دیر یا زود تصادف میکنه، ولی من چه میدونم چرا عزیز. بنابراین مسائل دنیای امروز درست، اصل ازدواج بر آزادی و برابری و رعایت این مهمه، ولی باید بدونیم که برخی از اوقات ترکیب خانواده چنین نیست عزیز. یعنی بسیار از اوقات نوع شوق، نوع آگاهی، و بعدم نظر من یه نظر عمومیه که گفتم غالب اوقاتم از جای خوبی نمیاد، از خوشبینی میاد یا بدبینی. خب اون مبنای قضاوت نمیتونه قرار بگیره. خب حالا مثل معذرتون یه خواهش کنم، بذارید من پیام ها رو بشنیم برمیگردیم با کمال میل، من در خدمتم روی خط باشم. چنگال ارجمند با ما باشه.
گرد همایی بزرگ صاحبان مشاغل و بیزینس های اورنج کانتی، رادیو همراه با هدف آشنایی بیشتر با بیزینس های مستقل و فعال ایرانی و فارسی زبان جنوب کالیفرنیا، نخستین گرد همایی بزرگ مشاغل در اورنج کانتی را برگزار می کند. شرکت کنندگان در این گرد همایی با بکارگیری روش های گوناگون و سودآور تبلیغاتی از طریق رادیو همراه برای کسب موفقیت بیشتر و سریعتر در بیزینس و فعالیت های اقتصادی آشنا خواهند شد. همچنین در این مراسم دکتر فرهنگ هلاکویی درباره راه‌های موفقیت به ویژه در زمینه‌های اقتصادی سخنرانی خواهند کرد، همراه با پذیرایی و صرف شام و اجرای برنامه‌های هنری. یک شنبه 15 می از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر در تالار مجلل و با شکوه کاسپیان در ایرواین. لطفاً حضورتان را با ارسال نام و مشخصات خود و میهمان همراهتان به ایمیل آدرس sales@radiohamrah.com تایید فرمایید. با توجه به محدودیت جا و زمان، ثبت نام برای حضور در این مراسم تا قبل از دوشنبه 9 ماه می ضروری است. جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید. گرد همایی بزرگ صاحبان مشاغل و بیزینس های اورنج کانتی.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با لازم‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر
جان،
سوالم این بود که ایشون بچه چهارم خانواده است و توی سن 5 سالگی پدرش فوت کرده و تمام میتونم بگم کارهای خانوادهشون، حالا پسرهایی که مجردن و مادرش با ایشونه، یعنی این انجام میده، هر هزینه هست، هر کاری هست، ولی من هیچ وقتم چون خودشم اصلا به من همچی اجازه ندادی که بخوام دخالت کنم، بگم مثلا تو هفته 7 روز چرا 4 روزش مثلا میری پیش مامان تو و خواهر پیش من نمیری من اصلا که میگم میگم خب اب نداره بذار بره من میخوام نمیدم آره میتونم دیگه تا خیلی سال دیگه الان که 8 سال تحمل کردم اما میتونم 10 سال دیگه چون فکر کنم خیلی اذیت میکنم میگم چرا این باید یکی دیگه که بعد این هست 4 سال تو قبل این
صداتون یه ذره خوب نیست، نمیدونم تلفنتون چه. ببینید عزیز، ببینید آخه اشکال کار در چیز دیگری است. شما در یه جامعه زندگی میکنید که با دو تا موضوع، با دو تا مسئله، با دو تا مشکل، حتی من به خودم جرأت میگم با دو تا بدبختی روبروست. یکی وابستگی است که آدما در ارتباطاتشون با هم وابستن، ماجرا استقلال و محبت و دوستی و عشق نیست، و دوم مهر طلبی است که باید به همه ثابت کنن خوبند و دلشون بخواد که مردم دوستشون داشته باشن. و بنابراین وقتی توی خانواده 5 تا 6 تا بچه هست، غالبا یکی دو تا میشه قربانی بقیه، و در نتیجه اون به پدر و مادر با بر اساس باورها و اعتقادات و احساساتی حالی و ارتباطی پیدا میکنه، یعنی تو تهش متاسفانه خشم و تنفره ولی ظاهرشونه، و پدر و مادر هم یا بقیه خواهر برادران از اون خواهر برادر استفاده تا سوء استفاده بیشتری میکنن. و متاسفانه تو جامعه ای که اساسش بر بودن روابط خاص به عنوان وابستگی و نه استقلال و آزادی و محبت و همبستگی است، و در این حال مهر طلبی همیشه از اینا هست. از شما در ایران با بسیاری از خانواده ها روبرو میشی که یکی از بچه ها یا دو تا از بچه ها مسئولیت همه خانواده و فامیل رو به عهده دارن و بقیه تازه از دیگران خشمگین و طلبکار و ناراضی هست. بر اساس آنچه که شما میگید همسرتون اون است، و خب این غلطه دیگه. همسرتون اولا یک اشکال کار در این است که اونا که بهش احتیاج و نیازی به اون صورت ندارن. یه زمانی هست که شما مادرتون خواهرتون مریضه، خب بهش میرسید، اما قرار نیست در زندگی عادی چه باشه. بعد ایشون در حالی که همسر دارن و بچه دارن که الان نیست صبح تغرو پرو خواهر و مادرشون باشه، و بعدم چون در 5 سالگی پدر از دست دارن، خب معلومه ایشون یه زمینه ذهنی پیدا کردن که اصلا شوهر مادرشون و یا پدر بقیه اعضای خانواده، در حالی که اینجوری که شاید شما درست فهمیدم مثلا فرزند پنجمند. و خب این کودک گم شده یا لاست چایلدی که معمولا بچه ما قبل آخر هست، خیلی از وقت خودش رو در حضور و وجود دیگران میبینه. بنابراین شما با یه مردی روبرو هستید عزیز که اصولا یه نوع وابستگی ها و حتی چسبندگی هایی داره که غلط است و بده، ولی شما روزی که با ایشون آشنا شدید، روزی که تصمیم به ازدواج گرفتید، باید این همه دانایی و آگاهی میدانستید و میشناختید که با کی دارید ازدواج میکنید، و شما مطمئنم یه همچین آگاهی هایی نداشتید، یه همچین خبری از این که آدم ها تو روابطشون همسرشون به دلایل براشون نفر اول نیست، بچه هاشون دوم نیستن، فامیل سوم و چهارم قرار میگیرن، ولی برای بسیاری چنین نیست. استدلال های عجیب و غریب هم در اون مملکت هست که زن ریخته ولی مادر یکیه، پدر یه دونه است اما شوهر فراوون. این پرت و پلاهای بی‌معنی که اصلا توهین حتی به پدر و مادر، یعنی اینا مسئله است. و ضمناً هم بسیاری از پدر و مادرها و خواهر برادرها از عزیزانشون سوء استفاده میکنن عزیز، یعنی اونا رو هم میدونیم. به هر حال اینجا گیری، این که شما من میگید این اوضاع رو تا کی میتونم باش راحت باشم، قبول کنم، تحمل کنم، نمیدونم. بعدم مهم اینه که اگر گفتگو کنی تو به هر حال انتظاری داشته باشی چه خواهد شد، اونم نمیدونم. حالا به من بگید شما و ایشون هر دو چند سالتون عزیز؟
بگه من 35 سالمه،
ایشون 47 سال. خب شما 23 ساله ازدواج کردی، چه مدتی با هم آشنا بودید که ازدواج کردی؟
آی دکتر، من تو شرکت ایشون کار میکردم و اون موقع دانشجو بودم، من دکترهای معدن دارم ولی ایشون دیپلمه، و یه 3 سال میشناختمشون، بعد با هم دوست شدیم، 3 سالم با هم دوست شدیم، بعد با هم من خیلی دوست داشتم،
خب ممکنه من بگید، شما ممکنه من بگید دو تا چیز خوبه ایشون اون زمان چی بود که شما اینقدر دوست داشتید؟
خیلی خوشتیپ بود،
خوشتیپ پولدار. همون دیگه، شما به دو تا ظاهرش مطمئن بودم جواب دادم اینه، خوشتیپ پولدار، بوره پدر بقیه چیزا. خب حالا بکشید دیگه به من چه؟ آخه شما دلائلتون برای ازدواج غلط بوده. حتما آدم ها باید خوشتیپ و پولدار باشن، ولی باید چیزای دیگه هم داشته باشه، برای به چه درد میخوره؟ میدونید بعدن میشن همین چیزی که الان شدن. آخه شما متوجه بقیه موضوع و جنبه ها نبودید. بعدم تازه ایشونی هم که نمیخواست با شما ازدواج کنه، بعدم شما هم که ایشونو به خاطر پولش و به خاطر به قول معروف شکل و ظاهرش بود. هیچ کدومش هم اشکال نداره، هیچ عیبی اون نداره، ولی اون کافی نیست. اونا شرط های مهم هستن، حتی نمیخوام میگن لازمه، ولی کافی نبودن دیگه. حالا به هر حال گیرخ داره دیگه. شما بعدم اون تفاوت سنی رو شما ندیده گرفتید، تفاوت تحصیلات رو ندیده گرفتید، چرا هم نمیدونم. بالاخره فعلا همین رو دارید دیگه، باشه جوری سر کنید، ازشون هم فرزند دارید و ببینید چه. حالا اگر فرض کنید من بهشون بگم چرا اینقدر شما به مادر یا به خواهر سر میزنید تو خونه خودتون و کنار همسر و بچه تون نمیرید، پاسخ ایشون چیه به من؟
تو به من میگم چه؟ میگی که من مادرم 23 سالش بوده که شوهرش رو از دست داده، با کلی سختی و مشکلات ما رو بزرگ کرده، با خیلی مشکلات. من الان نمیتونم اینو تنها بذارم، همه اینو تنها گذاشتن رفتن، اینم خیلی پیر و به من احتیاج داره، من باید به سر بزنم مرد. تو من نمیدونم چقدر زنده، من نمیتونم تنها
بذارم. نه آخه ببینید، ماجرای تنها گذاشتن ایشون مطرح نیست، ماجرای این که تو بری پهلوشون مثلا. ایشون یه خدمتکار خوب بخره، حالا که پول داره در اختیار مادر بذاره که از مادر مراقبت کنه. بعد ایشون آخه وظایف و مسئولیت های دیگه داره، خودشه، فرزندشه، همسرشه. آدم همیشه میتونه پول خودش رو هر جور دلش خواد خرج کنه، ولی پول دیگران رو که نمیتونه خرج کنه. آدم همیشه میتونه وقت خودش رو صرف هر کسی بکنه، ولی وقت دیگران رو که نمیتونه. آخه ایشون یه تعهد دیگه، یه جای دیگه دارن. برای مادرشون رنج کشیدن، قبول. حالا چون رنج کشیدن که دیگران نیست، برای به خاطر رنج ایشون بقیه رنج بکشه. میدونید آخه اینا یه مقدار حرفاییه که در سطح و رویه برای تبلیغات پسر خوب بودن و دختر خوب بودن در جامعه ایرانی جا میفته. من مخالفتی با سرزدن ایشون ندارم، ولی با چه هزینه؟ بعد از اون ایشون راههای دیگه ای هم داره. بعدم بقیه خواهر برادرها رفتن، ایشون چرا بقیه خواهر برادرها رو راضی نمی کنه که نقش درست خودشون رو اونام کمی ایفا کنن؟ چرا باید این رو همسرش که هیچ ارتباطی با مادر نداره تحمل کنه؟ و بعدم ایشون چگونه میخواد زیان حاصل از این توجه بی خود یه جا و بی اعتنایی نسبت به یه موضوعی که اصل برشونه باید باشه؟ برای ماجرا اینه که من اگر مادرم یا پدرم رنج کشیدن، که من قرار نیست به خاطر اونا برم هی رنج بکشم. برای معلوم نیست که مادرم با این رفت آمد یک راحت باشه، مگر اینکه اونم برای خودش یه دنیایی رو به این صورت به وجود آورده. به هر حال عزیز، ماجرای پیچیده ایه، ولی متاسفانه اون پایه‌ای که آدم‌ها بر مبنای اون این تصمیم رو میگیرن یا نمیگیرند موضوع یا اصلی و اساسی است. به هر حال تو این زمینه کمک بگیرید. امیدوارم این سبب فاصله زیاد بین شما و ایشون نشه و به هر حال یه جوری این مسائل حل بشه، که چون به نظر میرسه آدم خوبی هم باید باشه، حداقل با همسرش و فرزندش هم چنین باشه.
حالا یه سوال دیگه راجع به دختر 4 سالم دارم. این 2 ماهه که من یه پسر دیگه به دنیا آوردم، بعد همه اون چیزایی، من همیشه هر شب چیزایی شما رو گوش میدم، تمام کتاباتون، حتی کادو میخوام بخرم، من کتابا و ویدیوهای شما رو کادو میخرم میدم تولد جشنم. بعد همین کارا برای بچه دوم من تقریبا همه رو انجام دادم، توجه نکردم از بیمارستان همه رو. بعد رایی خیلی الان عصبی شده، یعنی عصبی که باش هست داد.
نه نه فرد، صدا تو نظر خراب شد. فرزندتون چند سالش عزیز؟
آیتو یه ماه دیگه 4 سالش تموم میشه.
خب محصولتون از عصبی شده یعنی چی؟
2 ماهه که یه پسر به دنیا آوردم، من دقیقا پسر الان 2 ماهشه. قبلا خیلی خوب بود، آیتو آرام و به هست گوش میداد، ولی الان هر چی رسیدی یا مال خودشو میکنه، خودشو میزنه به در و دیوار، اصلا به حرف من گوش نمیده. یعنی یه چیزی رو یک بارم که بسیدم عزیزم این کار رو انجام نده، یعنی اصلا انگار من رو نمیدینه. اما پدر حتی نگاش میکنه، یعنی فقط کافی نگاش کنه، حالا دعواش هم نکرده، بجرد که خیلی از بابا حساب میبره. و ولی از من اصلا.
خب عیبی نداره. ببینید اولا از باباش حساب مره نشانه محبت که نیست، نشانه وحشتی. اون به کنار. دومی که آخه شما همه چیز ازش گرفتید. اون به یک اعتبار فقط مادر رو داشته، مادرش هم حالا خودش به دست خودش که مادره آورده بچه از شکم خودش در آورده، حالا تمام وقتشو تو بغل اون است و شیر از اون میخوره و در آغوش اون. خب معلومه پسر بچه اذیت میشه. چرا من اینقدر اصرار دارم نگذارید فاصله سنی بچه ها بشه 3 سال 35 ماه؟ علتش هم روشن عزیز، همین ماجرای حسادته. یعنی بچه بین 3 تا 6 سالگی بزرگترین مسئلهش اینه که وقتی مادرش بچه میاره، یعنی منو نخواسته، یعنی من مثلا آدمش بره زن دیگه بگیره یا شوهر دیگه بکنه، پس اینو نخواست رفت اون، یا این کفشو در بیاره اون کفشو پاش کنه. بچه تو دنیای ذهنی خودش شما رو مسئول و مقصر همه چیز میدونه. شمایید که رفتید نوزاد و بیبی آوردید، شمایید که تمام مدتونو تو بغل میگیرید، شمایید که به او شیر میدید ولی به اون نمیدید، شمایید که دائما دارید درباره او با این و اون حرف میزنید یا دیگران راجبش حرف میزنن. به همین جهتی که برای مدتی شما رو مقصر دارید. بچه ها بین 2 ماه تا 4 ماه طول میکشه تا بتونن اگر پدر و مادر رفتار درستی داشته باشن وجود اون نوزاد و تازه به آمده رو قبول کنن. ولی شما این جدال خواهید داشت عزیز، و خیلی عادی و طبیعیه. فقط اشکال کار این که از زیر 3 سال بود این شدت به حسادت و رقابت نبود، ولی الان هست. به همجاست که شما پسر بزرگتون رو سخت درگیر دوستاش کنید، یعنی تمام مدت وقتشو با اونا پر کنید. بی خودی هم این که گوش به حرف شما نمیده مهم نیست، بلکه میگه تو هم گوش به حرف من ندادی، تو هم رفتی یه بچه دیگه آوردی، تو هم یکی دیگر رو بغل کردی. برای این معلوم از دست شما خشمگین و عصبانی. بچه که فکر نمی کنه فرزند پدرشه، فکر کنه فرزند مادرشه، بلکه من تو شکر مادرم بودم، از مادرم متولد شد. برای همه چیز مسئول شمایید عزیز. نه خودتون اذیت نکنید. اینا اگر شما فقط بهش محبت کنید، بی خودی هم بکنه نکنه، باید نباید بهش نگید عزیز، مگر چیزایی که ضروری و لازم. و الا کاری اونم کارش نشته باشید و بعدم کوشش کنید که با دوستاش باشه. هر چی میتونید وقتش رو با بچهای همسن و سالش بگذرونید که او و شما اینقدر اذیت نشه. برای مواظب خودتون باشید، زندگی سخته دیگه. حالا بچه دومم که آوردید امیدوارم همسرتون آه. کمک کنه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خوشحال شدم من
آقای
تو، خیلی بی‌نهایت خوشحال
شدم. خواهش می‌کنم.
لطفا
ممنونم. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. شنگ ارجمند 2 دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. من این شنبه و شنبه 30 آوریل و یک شنبه اول ماه می به ونکوور میرم و 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 اعتماد به نفس و حرمت نفس self confidence and self esteem، 6 تا 9 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی، یک شنبه اول ماه می 2 تا 5 10 شخصیت ناسالم در مقابل یه شخصیت سالم، 3 شخصیت نرمال. ما 10 جور آدمی داریم که اختلال شخصیتی داره، 4-5 رومون بسیار مهمه باید شناخت و در زندگی هم در خودمون اگر از درست کنیم هم در دیگران رو تشخیص بدیم که گرفتار نشیم. و 6 تا 9 روز یکشنبه اول ماه می راز و رمز موفقیت است با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی. محل برگزاری هالیدی اینه، ونکوور کاناداست. ورودی برای هر کنفرانس $40، کارت ورودی در محل کنفرانس. فقط کافیست کمی زودتر تشریف بیارید. ضمناً من عازم از 21 تا 30 ماه می دالاس، هیوستون، اتلانتا، ورجینیا، تورنتو و اتاوا هستم. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. خواستم که در فیسبوک من بگذارم، بنابراین امیدوارم بتونید رو پیدا کنید. اگر ساعت رو میخواید، روز رو میخواید، موضوع رو میخواید، بقیه برنامه ها رو هم بعدا از هفته بعد به اون طرف اعلام خواهیم کرد. ضمناً سفری 7 شب و 7 روزه داریم به آلاسکا از سیاتل واشنگتن که از یک شنبه 31 جولای آغاز شده تا یک شنبه 7 آگست. قیمت ها از اول ماه می باز دوباره افزایش خواهد یافت، بنابراین اگر مایلی ظرف چند روز آینده به ما بپیوندید. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت، بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. ضمناً دوستان میتونن در امریکا اگر انلیمیتد لانگ دیستنس دارن، لانگ دیستنس رایگان نامحدود. و یا اگر از کانادا تلفن میفرمایید unlimited long distance امریکا رو داشته باشن نه کانادا رو، میتونید با گرفتن تلفن 1-701-801-0801 رادیو همراه رو تمام 24 ساعت از طریق رادیو تلفنتون بشنوید. تو منزل روی اسپیکر میتونه باشه، بلندگو تو محل کارتون، اتومبیلتون، ای بلوتوت وصل بشه از طریق رادیوتون، صدا شفاف، یک دست یک نواخت. فقط به دلیل حجم تلفن ها که این سازمانی که با ما قراردادی داشتن نتونستن همه اونا رو تدارک ببینن، ممکنه برخی از پلن ها، برخی از کریر ها نتونن اون تلفن رو به شما بدن به دلیل شلوغ بودن، و تلفن دیگه ای رو پیشنهاد میکنن. لطفا از اون دومی اگر چنین پیامی گرفتید استفاده بفرمایید. ولی به هر حال 701-801-0801 شما رو میتونه به رادیو همراه در سراسر امریکا و کانادا اگر unlimited long distance دارید وصل کنه بدون هیچ هزینه‌ای، اینترنت نمیخواد. و لطفاً به دوستانتون هم اینو توصیه کنید که داشته باشن. 701-801-0801 لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
چین 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 گلچین. نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را می زند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-77 و یا 818-77-برنده لکی 7.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
میری جان سلام، من برگشتم.
اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
مینو، اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم. خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ.
تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن باث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم.
آخ انصافه تو شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام. بله خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر من از آمریکا زنگ زدم خدمتتون. یه سوالی دارم، در واقع من و همسرم یه تحصیلی میخوایم بگیریم و فکر کنیم که با شما هم یه مشورتی بکنیم ببینیم نظر شما چی هستش. من 29 سالمه، همسرم 32 سالشون هستش. ما هر دو دکترای اقتصاد داریم. امسال تو جاب مارکت، البته من یه بارم به شما زنگ زده بودم به جاب مارکت استرس داشتم. حالا من 29 سالمه، همسرم 32 سالش هستش. ما هر دو دکترای اقتصاد داریم. امسال تو جاب مارکت بودیم. من آفر گرفتم و آلردی اکسپت کردم، یعنی امضا کردم قرار دادم رو، و همسرم هم جدیدن یه دونه آفر گرفته. حالا نمیدونیم چی کار کنیم که اینو قبول کنیم آفر همسرم رو یا نه. آفر من، یعنی هر دو اسیستنت پروفسور هستش، هر دو تنیور ترک هستش. مال من تو ایالت میسیسیپی هستش، دانشگاه بزرگیه، دانشگاه خوبیه، پی‌اچ‌دی داره و یه ذره از نظر علمی نسبت به دانشگاه همسرم شرایطش بهتره. در عوض همسرم دانشگاه تو لس آنجلس هستش. از نظر مالی خب بهتون بگم که آفر همسرم بیشتره، یعنی حقوقش بیشتره، ولی خب اونجا هلیه خب حالا گرونتره اینا. اگر که ما بخوایم این آفر همسرم رو قبول کنیم، یعنی برای حالا تحصیلی بعد ما باید از هم جدا باشیم، من اونجا زندگی کنم، همسرم تو LA باشه، که بعد از یک سال منم بگردم یه چیزی پیدا کنم اونجا، من برم شمسم. ولی الان به خاطر من به همسرم هم یه پیشنهاد کار پارت تایم تو دانشگاه من دادن که ایشون بیاد اونجا به عنوان پارت تایم باشه تا سال دیگه. این که دپارتمان به من گفته که اگر که خوب باشه به خاطر تو از این کاندیشنای همسر هست، به خاطر من ایشون رو هم سال دیگه استخدام میکنن، که ایشون خودش خیلی چیزه، حتی میتونم بگم که بهتر از من هستش کلن شرایطشون از نظر مدام اسمارتی بودن و بتونه موفق باشه و اینا. و من مطمئنم که اگر که یعنی ایشونم با من بیاد و اونجا به پاره وقت رو قبول کنه، سال دیگه حتما ایشون رو هم استخدام میکنن، چون تیچینگای خوبی داره، خوب خیلی خوب پیپر پابلش میکنه و اینا. حالا نمیدونیم.
حالا چند تا سوال ازتون دارم. سوال اول اینه که شما چه مدتی است امریکایی؟
6 سال.
لیسانس تو چی بوده؟
من 6 سال اومدم، ایشون یعنی همسرم 5 سال و نیم بوده. ببخشید سوالتون متوجه نشدم.
هر دو لیسانستون در ایران چی بوده؟
من لیسانس اقتصاد داشتم ایران، همسرم فوق لیسانس اقتصاد داشته. من مستقیم برای دکترا اومدم، ایشون.
شما از کدام دانشگاه پی اچ دی تون رو گرفتی؟
تقریبا نزدیک شیکاگو.
اوکی، ویری گود. به من بگید که اون وقت گرایش خاصی توش هست، اکونومتری، اقتصاد توسعه است، سیستم مثلا پولی و بانکی چی هست؟
آره، من تقریبا اینترنشنال اکسچنج ریت و اینجور چیزا هستن. همسرم هلث اکونومیک هستن، یعنی لیبر و اقتصاد خرد هستن بیشتریشون.
شما بنابراین اینترنشنال هستید یا اصولا توی دقیقا زمینهای پولی و بانکی و ارز هستید؟
بله درسته.
یا چون منم فوق لیسانس هم اقتصاد پولی و بانکیه و اتفاقا کتاب سیستم پولی بین المللی که مال آقای دکتر مشکات هست و اون موقعی که من دوره دانشجویی بود به هر حال یه نقشی داشتم، یکم اتفاقا کتاب ارزشون رو، کتاب پول رو خودشون نوشتن، کتاب ارز رو و کتاب سیستم پولی بین المللی وقتی بود که من دانشجو دوره فوق لیسانس دانشگاه تهران بودم، اون رو به هر حال فهم فوق لیسانس منم بود، سیاست پولی بانک مرکزی از آغاز تاسیسش بود تا اون زمان یه مقداری با اون مسائل کمکی آشنا هستم. به اون در یه ذره فقط فضولی و کنجکاویم گل کرد و یادمون ایام افتاد. حالا یه سوالی که ازتون، اصلا ببینید عزیز، من فکر کنم جدا شدنتون که حتما اشتباه بزرگی، یک. دوم این که ایشون اونجا با توجه به کار پاره وقتی که پیدا میکنن و پارت تایمی که دارن و بعدم با توجه به اینکه فرصتی هست، اصلا جای هر دوی شما رو محکمتر و مستحکمتر میکنه. فقط یک سوال و اون سوال مسئله است که یا مطرح است با اون اینه که آیا واقعا یه ترجیحی و یا به هر حال یه عادت بی‌تفاوتی نسبت به اون محیط برای ماندن و زندگی کردن برای چند سال، چندین سال یا همیشه دارید یا نه؟
حضرتش اولش که همسرم این آفر رو گرفت، ما گفتیم که اصلا این میره لی که برای تجربه، چون که مثلا من آلردی اکسپت کرده بودم و اینا، ولی وقتی که آفرش رو گرفت همه از جمله ادوایزر من، ادوایزر خودت، همه گفتن که نه LA کالیفرنیا خیلی مثلا خوبه، شما ممکنه برید تو شهر من، یعنی ممکنه که بورد بشید، ممکنه که مثلا خسته بشید، ممکنه که دوست نداشتید اونجا، خب بالاخره ایرانی ها هستن اونجا، کالیفرنیا فرق داره. یه ذره ما رو چیز کردن که نکنه داریم اشتباه تصمیم میگیریم، چون ما خودمون، من خودم اگه به شخصه بخوام بگیم برام فرق نمیکنه و شهر کوچیک رو میتونم بگم بیشتر هم دوست دارم و نمیدونم حالا خوبه بگم یا نه، زیادم رابطه خوبی با ایرانی ها زیاد نداشتم، بسیار از این لحاظ فرقی نمیکنه واقعا، شاید شهر کوچیک رو بیشتر هم ترجیح بدم، ولی خب بالاخره هرچی که شما بخواید فکر کنین بالاخره اونجا بالاخره شهر بزرگیه بالاخره.
نه ببینید عزیز، نه متوجه هستم، به همین جهت هست که دیدیدم منم تنها پرسشم برمیگرده به این که شما بعد بخواید چه کنید. بذارید ازتون یه سوال احتمالی بکنم، احتمال این که شما اونجا بمونید چقدره؟ چقدر احتمال، یعنی در ارتباط با اینی که مثلا یه جای دیگه بتونید هر دو کار پیدا کنید، چون کار ساده ای نیست در حقیقت یافتن پوزیشن دانشگاهی در امریکا، برای که اینا سالی برخی از یه نفر رو یه دیپارتمنت میگیره دیگه، بعید تا دو تا رو و این چیزی نیست که در بازی داشته باشه که شما بتونید راحت برید. بنابراین
و اینا هم به خاطر اینکه حالا، یعنی ادوایزرامون اینطور میگن، به خاطر اینکه حالا من رو خیلی قبول داشتن و اینا، گفتن که مثلا ایشون هم بیاد، البته ایشون خودشون خیلی اسمارت هستن، گفتن که حالا ایشون هم بیاد سال دیگه.
البته من خیلی با شما موافق نیستم، دو دفعه فرمودیشون خیلی اسمارت هستن، آخه چجوری شما رو انتخاب کردن، ولی حالا به هر حال از اون میگذریم دیگه، خیلی نمیخوایم کار سخت بکنیم، هی تاکید نکنید ایشون اسمارت هستن تو برقی از زمین ها، نه تو همه زمین ها.
درست میفهمید چیزه بعد اما این که ما هر دو از یه دانشگاه چیز بگیریم پوزیشن داشته باشیم خیلی واقعا خیلی سخت هستش، و وقتی که من با چرا اون دپارتمان صحبت کردم و یه طوری قانعشون کردم که مثلا حالا به همسر منم هم پاره وقت بدید، کل دپارتمان خودمون از این طرف این دانشگاهی که هستیم همه مثلا گفتم وای چه کار بزرگی کردی و اینا. این شرایطت خیلی واقعا استثنایی هستش که ما جفتمون
خب بله،
از اون طرف کالیفرنیا هم بالاخره لس آنجلس دیگه بالاخره یه عالمه اپورتونیتی هست ممکنه.
حالا بذار من دو تا سوال دارم. ببینید سوال اول این است که خب شما ممکنه مثلا تو دیپارتمنت اقتصاد باشی، شما برن تو دیپارتمنت مثلا بیزینس، حتی برخی از اوقات رشته های نزدیک هم شما میتونید برید، برای اینکه دانشگاه های رشته هایی دارن که برخی از اوقات اونو میخواند، حتی انتخاب میتونید بکنید. سوال من اینه که اگر اشکالی نداره، اگر راحتید، لطفا خودتون رو مقید نکنید. لس آنجلس کجا به ایشون شغل و کار دادن؟
ورمونت.
اسم دانشگاه چه هست؟ University of Vermont. من در لس آنجلس
من انقدر بله فکر کنم
چون من نشنیدم. حالا به هر حال ببینید، نه ماجرا تنها مسئله شهر کوچک و بزرگ نیست.
تصور کنید که شما اینطوری تصور کنید که دانشگاه زیاد بزرگی نیست. دانشگاهی که من هستم خب خیلی بزرگتره نسبت به دانشگاهیش.
right. و گفتید اون پی‌اچ‌دی داره ولی احتمالاً این نداره.
نه این نداره. اونجا خب از این نظرم یه ذره چیزه که اونجا کار ما یکم سخت‌ترم هست، چون بالاخره دانشجو پی‌اچ‌دی مثلا هستش و اینا.
من متوجه. حالا به نظر من عزیز، من فکر میکنم صلاحتون در کوتاه مدت، چون اینا همیشه قطعی و نهایی نیست، مثلا تو رشته اقتصاد برخی از اوقات آدم ممکنه محیط آموزشی رو خیلی دوست داشته باشه وارد محیط بیزینس بشه، چون برخی از اوقات پولایی که اونجا پیشنهاد میکنن اصلا هیچ قابل مقایسه با محیط دانشگاهی نیست. من فکر میکنم نه، من که با توجه به آنچه که میگید، با توجه به سنتون، اوایل زندگیتون، آغاز کارتون، حتما ترجیح میدم که ایشون بیان و با شما باشن. من با جداییتون اصلا موافق نیستم. یک، بعدم اونجا با توجه به توضیحاتی که درباره هوش ایشون به جز یک قسمت اشاره کردید و توانایی هاشون، خب ایشون جای خودشون رو باز میکنن، بعدم میتونن توی یه مقدار دیپارتمنت های مختلف اون دانشگاه که وابسته است به هر حال به اقتصاد یا فایننس یا چیزایی از این قبیل یا ام بی ای یا اینها درگیر بشن دیگه.
یعنی شما میگید که بخاطر این که شما میدونید بالاخره سال تحصیلی دانشگاهی زیاد اونقدر سخت نیست، ما بالاخره این بریک هست، یه ماه ژانویه هست، اینا رو همش میتونیم که مثلا بریم بیایم.
نه من خیلی موافق با جداییتون نیست. آخه ببینید عزیز، شما خطر جدایی بیشتر رو دارید فراهم میکنید. یعنی شما من بگید که مثلا گفتن یک، شما رو در کالیفرنیا یه جای حتما بهتون کار میدن، یا ایشون رو حتما تو دانشگاه شما کار میدن، میتونم بگم من یک سال باش مسئله ندارم با این رفتم. ولی اگر اشکال کار نیست که من ترسم در حقیقت اشکال و انحراف همیشه با قدم اول شروع میشه نه با قدم آخر دیگه. نه من اونو خوشحالم نمیکنه. مگر شما من بگید یه تضمینی داریم؟ نه من میدونم یه سال بعد منم در لس آنجلس.
تضمینی که نداریم، اگر که مثلا ایشون بیاد اینجا گفت، یعنی ادوایزرامون اینا گفتن که شاید اگر که ایشون بیاد، یعنی بعضی هاشون اینطوری میگن که شاید اگر ایشون بیاد تو اون دپارتمان و خودشون نشون بده احتمال اینکه استخدام بشه بیشتره. بعضی دیگه هم میگن که خب معلومه شاید بره یه دانشگاه دیگه اینا، بعد بخواهم فکر کنن که شاید این استادی که الان دارن رو هم به خاطر همسرش ممکن از دست بدن. میدونید این معلومه، ولی من میدونم که دپارتمانی که من میخوام برم یک ته نظری دارن که سال دیگه، حالا با 100% نه ولی با احتمال بیشتر از 50%، یه ته نظری دارن که ایشون رو سال دیگه استخدام کنن.
نخه ایشون آدم باهوش رو کنار خودتون نگه دارید، با این همه هوش نفرستید لس آنجلس، گربه ها میبرن و میخورنش، و حالا اون پلو خودتون محکم نگهش دارید عزیز. نه من با جداییتون موافق نیستم اصلا. به نظر من بمونید ببینید سال دیگه با هم و با دانشگاه چه میکنید. علاوه درست است که ماجرای ایشون باید خودشو نشون بده، ولی غالب اوقات این برمیگره به بودجه دانشگاه و اوپنینگی دارن یا نه. به همین دلیله که اگر اونا این حرف رو میذارن یا توان اینو دارن که یه جایی باز کنن برایشون، به خاطر شما باز میکنن. ولی خب البته اگر بخوان از شر شما خلاص بشن ممکنه ایشون رو هم نخوان، موقع هر دوتا آزاد میشید. ولی به هر حال اونو وعید شوخی کردم. نه به نظر من اونجا کنار هم بمونید عزیز. من دلیلی برای این که تو این سن و سال و حالا بعد از این همه زحمت و گرفتن دکترا و خلاص شدن که حالا میتونید یه طعم زندگی رو بچشید، حالا دو مرتبه ببینید از هم دور بیافتید صبح تا غروب پای تلفن با هم باشید.
درسته. فقط کانسرن ما بود این بود که اینجا بالاخره شهر کوچیکه، اونجا شهر بزرگی. پس شما میگین که زیاد نمیارزه.
نه آخه عزیز، شما باز جملمو تکرار میکنم، شما من بگید احتمال 80% ایشون در اونجا میمونه و من هم در کالیفرنیا ظرف یک یا حد اکثر دو سال به احتمال 80% کار پیدا میکنم، میگم ایشون بیان اینجا، ولی تا ظرفم یه چیزی هست بیان اونجا باشن دوتایی بعدم بیاد. چرا؟ ایشون با توجه وضعیتش که بدتر نمیشه، بلو اگر شما کار پیدا کنین اون کسی که از شما حالا به اعتبار نزدیک شماست یا بهتره اونم میتونه کار پیدا کنه، بعدم تعداد دانشگاه اینا زیاده، ولی آخه من اون تضمین رو نمیبینم، برای که میدونم محیط استخدام دانشگاهی چقدر محدوده.
درست
فعلا اونجا شما ولی یه سوال کاملا حاشیه‌ای، برای بچه میخواید چه کار کنید؟
اون سوال خوبی
آقای
دکتر، ولی ما
که یکی دو سال دیگه بنابراین ما دو سال دیگه هر دوی شما رو یه جا احتمالا یه شهر ایرانی نشین مثل کالیفرنیا خواهیم داشت، اگر نه همونجا بمونه تا بچه های خوب تربیت کنیم و بعدم به هر حال ببینید چه میکنه. جای دیگه هم هست به هر حال، توی محیط دانشگاهی جا به جایی ها صورت میگیره و بعدم مهمه که چقدر کار میکنید و چقدر مخصوصا گرایشاتون رو بعدم تواناییاتون تو مطالعات به کجا میرسه. به هر حال محیط دانشگاهی محیط مخصوص به خودشه، ولی به نظر من بهتر ایشون فعلا کنار شما باشن، بی خودی ایشون رو هوایی کالیفرنیا رو لس آنجلس نکنید.
اتفاقا من میگم که نکنه مثلا اونجا شهر بزرگتریه بهتر باشه، ایشون میگه نه مثلا من میام اونجا با تو باشم و فلان. من میگم شاید
بهتر دیگه. من قبل یه ذره سمارت بودن ایشون رو زیر سوال بردم، ولی مثل که پنوز باید بیشتر ببرم. برای مواظب هم دیگه باشید، خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون. خدا نگهدار. چنگ رجبن با ما باش.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادم صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادم صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین شکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدافزاده.
مرکز روانشناسی پرتو امید The Radiance of Hope زیر نظر دکتر شادی توماری به همراه مشاوران همزبان شما در خدمت جامعه ایرانی می باشد. هزینه جلسات بر اساس توانایی مالی شما تعیین خواهد شد. اغلب بیمه ها پذیرفته می شود. 310-279-2878 310-279-2878.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness, a 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com.
نگارا نگارا مرو.
کنسرت با شکوه سالار عقیلی چهارشنبه 11 می در ویلشر ایدل تیتر به همراهی هنرمندان نامی حسین بهروزینیا، حریر شریعتزاده، حامین هنری و سعید فرجپوری. فروش برید در کلیه فروشگاه‌ها و مراکز ایرانی. تلفن تماس 424-355-9002. چهارشنبه 11 می ویلشر ایدل تیتر سالار عقیلی.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. آره عزیز بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
ممنونم بابت برنامه این خوبتون.
لطف دارید عزیز جان.
آقای دکتر من یه خانم 34 ساله هستم، دو تا دختر دارم، 8 سالم هست ازدواج کردم، بچه سوم از یه خانواده 6 نفر، یعنی 6 تا خواهردار هستیم، من بچه سوم هستم.
بچه ها چند سالن عزیز؟
بچه های خودم، دخترم 7 سالشه، دو تا دخترم، کوچیکم 2 سالشه.
اوکی.
من آقای دکتر به قول خودتون البته هم برخود ستایی نشه، من از این گلای مرداب بودم که تا الان تونستم تو لجنزار دست و پا بزنم و خودم الان به این شرایط برسونم و حالا خدا رو شکر شرایط بدی ندارم و همسرم هم خوبه. مشکلات من در ارتباط با خانوادمه، یه خانواده خیلی پرتوقعی دارم که همیشه از من توقع دارن که مثلا براشون کاسه‌هاشون رو برآورده کنم و تا قبل از اینکه حالا مثلا ازدواج کنم خیلی مثلا بهشون کمک می‌کردم. حالا از هر جهتی سر کار می‌رفتم یا هر برنامه هر کاری بود من همیشه در خدمت.
نه این خدمت پدر مادر یا خواهر برادر رو؟
خواهر و برادر و پدر مادرم که جدا شده بودن، خدمت مادر و خواهر برادر.
نصب کنید.
بعد
در چه سن شما پدر مادر جدا شدن؟
من 13 سالم بودم.
اون وقت به من
ولی خب از بچگی همیشه قرون و زنبنام جدا باشن و دوباره برگردن و دوباره ازدواج کنن و همه اینا بوده.
خب اون وقت خواهر و برادرای شما یکیشون دوتاشون کدامشون اینقدر از شما انتظار و توقع دارن؟
همشون از همدیگه خیلی توقع دارن. مثلا حالا از من تنها نه، یه خواهر بزرگتر از خودم هم دارم. مثلا خب ما توی خانوادهمون خواهر رو بالاخره تونستن تحصیلاتشون رو ادامه بدن، برن سر کار دانشگاه و برای خودشون مستقل باشن. برادر خیلی از ما توقع داشتن. منم تو قبل از اینکه با شما و برنامه‌های شما آشنا بشم فکر کردم خب این مثلا وظیفه ما، چون از بچگی میگفتن که ای خواهر برادرت باید خواهر تو دوست داشته باشی، پدر مادرت احترامش واجبه، بعد پدر مادرت تو دوست داشته باشی، دایی و خاله و عمه احترامش. من اصلا راست شو بخوام آقای دکتر اصلا آدم آگاهی نبودم، نمیدونستم که واقعا واجب نیست، نباید واقعا انقدر مثلا کمکشون که وقتی خودت نیاز داری خودت کمک داری، یا نباید رنجشون و آزارشون رو تحمل کنی وقتی خودت رنج میبینی. اصلا اینا رو نمیدونستم. از وقتی با برنامه شما آشنا شدم واقعا چشمام باز شد که نه، وظیفه من نیست، لطف من نیست. اگه بتونم، اگه خودم شرایط اوکی باشه بتونم کمک کنم آره، ولی اگه نتونم دلیل نداره به خودم یا مثلا همسرم فشار بیارم که حالا مثلا کمکشون کنم. من توی شرایطی تونستم از ایران خارج بشم، یعنی ازدواج کردم، این همسر بنده خدا رو گول زدم اون باش ازدواج کردم.
چند سالشه عزیز؟
همسرم آقای دکتر 18 سال از من بزرگتره. بالاخره تو اون شرایط و اون مسائل و اون همه، حالا نمیخوام وارد گذشته بشم، تونستم بالاخره یه ازدواج خوبی داشته باشم. بعد از اینا خارج شدیم و اومدیم اینجا و دیگه شروع شد که ما رو ببر اونجا، ما رو ببر مثلا خارج کشور، به ما کمک بده.
همه مثلا خواهرشون این کارو کرده براشون، از اونجا براشون پول میفرسته، از اونجا براشون کارشون انجام بده و اینا. خلاصه من سر بچه دومم که بازار شدم برای خواهرم ویزای که مثلا بیا کمکم بده درخواست ویزا کردم و کارش درست شد، اومد اینجا، اینجا موندگار شد. خلاصه حالا خدا رو شکر خواهرم بعد از یک سال و نیم تونست مستقل بشه و کار و زندگی و دنبال برنامه خودش باشه. برادرم رفت ترکیه، از طرف ترکیه پناهندگی گرفت، اونم اومد امریکا، اونم یک سال تقریبا نزدیک دو سال خونه ما زندگی کرد، چون من ساپورترش بودم و اینجا دولت اینجا خیلی کمکش نکردم و شرایطش هم نداشت و اصلا ناخواسته یه جوری شد که دیگه با ما زندگی کرد و بعد دو سال رفت. حالا که رفت یه سری مشکلات داره که همش مادر من از ایران زنگ میزنه کمکش کن، اشکال نداره، این کار برش بکن، اون کار برش بکن. در حالا همه خواهر برادرم به من، چون من اصلا اینجا سیتیزن شده، از من درخواست دارن یا هر دقیقه دارن میگن که چرا کاری مامانو درست نمی کنیم، مامانو ببر پیش خوده. حالا مادر منم یه خانومی هستش که اولش بیماری جسمی زیاده، بیماری های روحی هم که اصلا تو خانواده ما اصلا دیگه بیداد میکنه. منم واقعا شرایطشو ندارم که الان مادرم، تازه برادرم رفته، تازه خواهرم رفته. یه مشکل دیگه هم که الان شروع شده، خواهرش برام لاتاری قبول شده، اونم تابستون دارن. یعنی اصلا آقای دکتر، بعد من دیگه خودم رو کشیدم کنار از همه این چیزا. بهشونم گفتم دیگه به من زنگ نزنید، با من کاری نداشته باشین، من دیگه نمیتونم، نه کاری براتون میکنم، نه کمکی میتونم بهتون بکنم، منو رها کن. حالا همش میشینم میگن تو نامهربون شدی، تو رفتی اونجا بچه‌ن شدی، تو اینجوری شدی، تو اونجوری شدی. حالا من حرفای اونا برام اصلا مهم نیست، الان بیشتر خانواده خودم، یعنی همسرم و دو تا دخترم برام مهم هستن و همه خانواده خواهرشوهرم هم داره میاد. اصلا دیگه نمیدونم، واقعا یه آپارتمان کوچیک دو خوابه هم هستش، واقعا الان من نمیدونم به همسرم بگم که نه اونا نباید بیان اینجا. خب من خودم خواهر برادرم اصلا اینجا بوده، اصلا الان دیگه نمیدونم واقعا چیکار کنم، فقط همینجوری.
ببینید عزیز، موضوعی که شما میگید همطور که خودتونم اشاره کردید متاسفانه یه مشکل بسیار بزرگ فردی و اجتماعی ماست و علت اینم که من روش انقدر حساسم به خاطر این نیست که یه نوعی از زندگیه و یا مثلا فرض کنید نوع خوب یا ایداله، نه، به خاطر این که زندگی مبتنی بر وابستگی و مهر طلبی توش نابودیه، توش رنجه، توش توقف رشده، توش در حقیقت آزار دادن و آزار دیدنه. به اون دلیل من باش مسئله دارم. اولا یه هشدار مجبورم به شما بدم که اگر شما و همسرتون یه اصولی رعایت نکنید زندگی زناشوییتون به هم میرزه و بچه آسیب میبینن. این وضعیت میتونه 5 سال دیگه اصلا این نباشه. بنابراین شما اولا هیچ وظیفه و مسئولیتی جز مواظبت و مراقبت از همسرتون، فرزندانتون و خودتون ندارید. بس هیچ کس دیگه هم حقی تو زندگی شما نداره. سخنرانی های مربوط به اینکه تو آدم بدی هم هستی کاملا قابل قبوله. یه نامه ای هم می نویسید، منم حاضرم برای امضا کنم که بدین وسیله نام میدم. این جانب هم دختر بدی هم، هم مادر بدی هم، هم همسر بدی هم، هم انسان بدی هم، هم فاسد شدم، هم گندیده شدم، هم به در نخور شدم. بنابراین متاسفانه همینه که هست و هیچ هم برام مهم نیست که شما همین حرفا رو اگرم بیشتر بلدید به من بزنید، برای که اگر اونو متوقف نکنید گرفتار است. دو نکته. اول اینکه به خاطر اینکه همسر شما قبول کرده و تحمل کرده این بازی‌های قبلی شما رو، ناچار شما هم باید اینجا این کار رو بکنید، حتی اگر به شما و ایشون رابطتون آسیب می‌زنه. علتش این است که در اون صورت اون وقت دیگه شما به نوعی دارید عمل می‌کنید که علاوه بر اونا بوی خودخواهی و حالا این نوع خودخواهی رو علیه همسرتون به کار گرفتن داره و این می‌تونه بسیار خطرناک باشه. اصلا نمیگم که خواهر شوهر شرایط زندگی شما رو بهتر میکنه، ولی به شما باید یه آموزشی بده و ضمناً فرصتی بده که بتونید رابطتون رو با همسرتون بهتر کنید و در نتیجه بتونید ارتباطتون رو با خانواده خودتون به صورت تازه‌ای در بیارید. دوم، هر کاری برای اونا که میتونید بکنید بکنید، ولی مشروط بر دو چیز: یکی اینکه به خودتون آسیب نزنه، دوم زمین ساز توقع و انتظار بعدی نشه. یعنی اگر فرض کنید شما میخواید و فکر میکنید درسته که مادرتون رو بیارید، بیارید، ولی باید مطمئن بشید که وقتی ایشون اومدن اینجا، اومدن جاشون درست بوده، نه با شما زندگی کرده، چون زندگی کردن ایشون همانو به هم خوردن زندگی شما هم، اصلا توش تردید نکن. هر وقت شما خواستید طلاق بگیرید ایشون رو بیارید. یعنی با حرفایی که شما دارید به من میزنید اینه. بنابراین اگر شما من بگید که توان اینو دارید که ایشون رو بیارید و رها کنید، حتی اگر بقیه خواهر برادرها اون بازی رو که در آوردن ادامه بدن بیارید، اگه فکر میکنید ایشون رو بیارید گیرشون میافتید نیارید. معناش این نیست که معناش این نیست که کار غلطی کردید. من میخوام کار بدتر غلطی بکنید. نه جوابتون رو بدید عزیز، میخوام بشنوم تو.
نه آقای دکتر، منم با شما موافقم، چون میدونم اگه مادرم بیاد اینجا همه مشکلاتش برای منه، هم از بیماری حالا روحی و جسمیش، هم که واقعا من احساس میکنم که زندگی زناشویی به هم میریزه. بالاخره مادر من یه اخلاقی داره که واقعا دخالت میکنه، همش هم میخواد بشینه بگه شوهرتو این کارو کرد، شوهرتو اون کارو کرد، شوهرتو به من سلام نکرد، شوهرتو به خدا بود، از این داستانای اینجوری. نه آقای دکتر، اصلا منم خودم مخالفم، فقط میخواستم ببینم به نظر شما اصلا کار درستیه که من بگم نه من یعنی گفتمم، ولی دیگه واقعا خودمو بکشم کنار، بگم واقعا من نمیتونم.
نه نمیتونم نمیخوام. ببینید نمیتونمتون رو باور نمیکنن و اصلا معنی هم نداره. بلو به هر کس هم که بگن ایشون پر کردن چند تا کاغذ برای که مادرش بیارش رو میگه نمیتونم، که من نمیخوام. یعنی ببینید شما اگر نخواید، ببینید عزیز دل، شما اگر نخواید واقع بینانه، صادقانه، حتی صمیمانه بیستید بگید من این کارها رو به دلیل این وضعیت نمیتونم بکنم، هیچ نوع تعهدی هم در جهت بعدش نیست، من مادر رو بیارم اینجا، آنچه که او رو میشناسم و شما رو میشناسم منو میاد با من و نوعی در ارتباط سنگین با من میخواهد این کنه، این کار اصلا شدنی نیست.
دقیقا.
یعنی من قرار نیست ایشون رو بیارم به امریکا، من قرار ایشون رو بیارم به خونه خودم، من نمیخوام بیارم. شما من میگید ایشون رو میتونی بیاری به امریکا، مشروط بر این که یه چیزی درست بشه که همه مطمئن باشن که ایشون میاد امریکا، با من کاری نداره، من حرفی ندارم. علاوه من میخوام شما یه چیزی بگم، مادر با اون ویژگی روانی بیاد اینجا لذتی هم در کارش نخواهد بودا، یعنی بازی بچه هاش که بیمعنیه. یک. دوم این که ایشون بیاد اینجا فقط وقتی میتونه یه ذره احساس خوبی بکنه که بگذارید به میل خودش اینجا زندگی کنه، که در حقیقت برهم زدن زندگی شماست و یا انتظار و توقعی بیش از حد داشتنه. و به همین که درسته که برخی از اوقات ماندن ایشون در ایران ممکنه یه درد و رنج 5 برای ایشون داشته باشه، ولی اومدن اینجا برای ایشون بعد از مدتی 50 و زندگی برای شما میشه 5000 که خراب میشه. و به همین که من شما تو زندگی برخی از اوقات قراره یه هزینه کمی رو بدیم برای که گرفتار هزینه بیشتر نشیم، درست مثل یه واکسنی که بچه‌مون میزنیم که مریض نشه و نمیره، و اونو باید بپردازید عزیز. اگر شجاعت رو ندارید گرفتاری است. به همین جاست که مادر بنابراین شما اصلا موضوع اومدن ایشون منتفی هستید، مگر اینکه خواهران دیگه با قراری تعهدی گرفتن جایی محلی که خودشون زندگی توی شهر دیگه مادر رو ببرن.
من دقیقاً از وقتی که با شما آشنا شدم این شجاعت رو پیدا کردم و واقعا برگشتم به خواهرم گفتم وقتی اگه خودتون میتونین جایی براش بگیرین، هزینه رفت و آمدش بالاخره باید بره یه شهر دیگه برای مصاحبه، هزینه هتل و هواپیما اینجا و کار اینجوری رو انجام بدین، اشکال نداره، من براشون برگرد درخواست میکنم. بعد میگن که نه تو باید خودت بکنی این کارا. حالا بگذاریم از این حرفای اینجوری. بعد آقای دکتر یه سوال دیگه هم که دارم، به نظر شما این همه رفت و آمدهایی که تو منزل منه، خب مثلا خواهرم یک سال و نیم اینجا بوده، بعد برادرم دو سال اینجا بوده، حالا خواهرم با همسرش و دخترش که 21 سالشه دارن میان، اونا هم اینجا هستن، اینا آسیبی برای بچهای من داره؟
آسیب رو حتما داشته، ولی اونو کارش نمیتونید بکنید. الانم برای جلوگیری از آسیب قبلی است که باید خواهر شوهر رو بپذیرید عزیز، و با خوبی هم بپذیرید، یعنی صلاحتونه. بنابراین بعدم چون دخترشون هم بزرگه مسئله نخواهید داشت، و اتفاقا همسرتون رو راحت و راضی کنید، برای که ایشون مرد خوبی است که شما رو با این همه ببخشید چمدونهای پر از گرفتاری و درد و سر پذیرفته. این مدت اقامت خواهر و برادر شما اشتباه بزرگی بوده عزیز.
آقای دکتر حتی بهشون گفتم مثلا برین دنبال کار و زندگیتون، مثلا زبانشون خوب نبود، نمیتونستن، هزینه اینو نداشتن که برن جایی رو بگیرن، یعنی باید واقعا مثلا به برادرم گفتم دیگه برو دیگه من کاری نمیتونم برات بکنم. بعد خب نمیپذیرفتن، یعنی واقعا به قول معروفی با پروی حتی تمتحتشون گفتن دیگه برین دیگه رختش برادرم.
حال آدم ها قرار از زندگی خودشون رو بکنن، مسئولیت زندگی خودشون. من که میتونم زندگی خودم بکنم، زندگی شما رو هم درست کنم و شما بگیرید بشین آفتاب بخوری. خب بعد
برادرم هم
بعد
از
این
که حالا که رفته حالا شروع کرده مثلا همش میگه که مثلا خواهر من اینجوری بوده، همسرش اینجوری بوده، یا مثلا حالا من خب به خاطر هم بچه هم که دو سال مثلا نباید مهد میذاشتمش، خودم ازش نگهداری میکردم، سر کار نرفتم دیگه، خونمونم از بچه هم نگهداری کردم. بعد مثلا توقع دارن که تو چرا نمیده سر کار مثلا یه پولی داشته باشی که مثلا حالا هزینه های مامانو بدی، مامانو بیاره اینجا، یا شوهرت اجازه نمیده تو بری سر کار. از این حرفا
اصلا شما اگر درگیر این حرفا میشید خیلی حالتون بده قربونه. شما اصلا چه بحثی نکن. نه بذارید این حرفا عزیز من بذارید این حرفا رو اونا پشت سرتون بزنن، بهشون بگید یک دفعه دیگه راجع به موضوع صحبت کنید، هر جا باشه تلفنتون رو قطع کنید. فقط
همین کارو کردم آقای دکتر، دیگه واقعا با بعدم قطع رابطه کردم. الان چند دفعه که اومده در خونمون یا زنگ زده، من جواب دادم، نظر رو باز
کردم. نه برای اینکه اگر شما نخواهید رفتار واقع بینانه برابر داشته باشید، بود و نبودتون چه، یعنی بازی ها داستان عجیبی است. تا ببینید ما مردمان خودخواه نادان متاسفانه بیماری هستیم، بعدا معتقدیم یک کسی باید زندگی ما رو بچرخونه، ما هم قراره زندگی خودمون رو نچرخونیم. مثلا تعمالی همچی وزنه، برای که بزرگترین و بدترین خیانت آدم به عزیزانش و اطرافانش اینه که اونا رو از کار بندازه.
بله آقای دکتر موافقم، یعنی واقعا من زنگ زدم که واقعا بهتون میگم شما، من از برنامه رادیویی شما واقعا استفاده کردم، واقعا چشمم به خیلی چیزا باز شد، یعنی نه آگاهی داشتم نه علمشو داشتم و واقعا شرایط اصلا خوبی نداشتم که بخوام اینا رو یاد بگیرم، ولی از وقتی که اومدم اینجا برنامه شما رو گوش میدم واقعا الان احساس میکنم چقدر رها شدم، چقدر حالم خوبه دیگه، چقدر در قید و بند این توقعات و حرفای مثلا اینا نیستم.
نه باید خودتون رو آزاد کنید عزیز، برای که اینا نشانه سلامتی و خوبی و مهربونی نیست. من میخوام اینو باز بگم، اینا نشان دهنده سلامتی و خوبی و مهربونی نیست، اینا نشان دهنده اوج خودخواهی و نادانی و بیماریه که ما فکر کنیم اومدیم تو این دنیا که دیگران که حرف بیخود میزنن، به خودشون آسیب میزنن، به ما آسیب میزنن، فکر کنن که ما آدم خوبی هستیم، که فکرم نمیکنن، چون به مجرد که بعد از 10 بار هرچی خواستن بهشون دارید، بار 11 که ندید اونا دشمنتر میشن. به همینجاست که خواهر شما اگه کاری برای برادرش نکردی که باش مسئله نداره، با شما مسئله دارید.
بله دقیقا
به همینجاست هست که نگران نباشید عزیز، بعدم هر کم نفرین کردن حواله بگیرید به من. برای خوشحال شما با تو صحبت کرد.
آقای دکتر شما باید سالیان سال
باشین، برای نگران نباشین، آقا با نفرین اونا من چیزی نمیشه، به اینجا که از اون بابت خاطر رو باستدن. خوشحال شما، مرسی عزیزم، خوشحال شما باید
ممنونم، هم همینطور،
خدا نگه
خدا نگه
شنگ نشمن با ما باشین.
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را می زند.
پیام شایانی هستم، من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-777 و یا 818-77-برنده لاکی 7.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد.
تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
کابارت تهران، The House of Legends با افتخار تقدیم می کند جمعه، شنبه و یک شنبه ششم، هفتم و هشتم می به مناسبت روز مادر با دو صدای جاودان موزیک پاپ ایران مارتیک
عاشق ترین از منم
و هلن به مناسبت روز مادر با مارتیک
آهوی پل کرشمه اومد به پای چشمه
مارتیک، هلن با هم و در کنار هم در سه شب فراموش نشدنی در هاوس آف لجندز کابره تهران
جامونه بود برای تو
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید. یک بازگشت، یک شب و یک اسطوره شهر فرشتگان ستاره باران می شود با سلطان قندپا عارف. شنبه 11 جون دوبی تیتر یک نام و یک صد صدا مایکل. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 818-393-93 تماس بگیرید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با من هستید؟
آره عزیزم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
میخواستم در مورد کسایی که خسیس هستن و یا گدا و یا کسایی که پول دارن، پول خوبی هم دارن ولی خرج نمی کنن یا اصلا برای خودشون هم خرج نمی کنن، در مورد اینجور این شخصیت رو میخواستم یک در بدونم.
ببینید عزیز، دو تا دلیل اصلی و اساسی برای این موضوع هست. یه دلیلی که برمیگرده به زمینه خاطرات و اتفاقات کودکی، از اونجاست که ما در خانواده‌ای بودیم یه مقدار یا فقیر بودیم یا پدر و مادر مشکل مالی با هم دیگه داشتن، یا اصولاً باور پدر و مادر ما به دلیل نگرانی در جهت خرج کردن یه مقداری از دست دادن و بدبخت شدن و بیچاره شدن و فقیر شدن و گدا شدن و به روز سیاه افتادن و بعد نمیدونم کاسه گدایی برشن. چون ببینید برخی از خانواده زیر این بمباران هستن. من آدمایی رو میشناسم که تقریبا هر وقت شما بهشون بگی یا پدر مادرایی که پول بدید همیشه میگن ندارم و یا نیست و یا چرا، و به همین جد است که خیلی از ما این رو از کودکی یاد گرفتیم. همونطور که من شما در ایران فارسی یاد میگیریم و نه ژاپنی، بسیاری از ما در خانواده‌ای بزرگ شدیم که اصولا ماجرای پول همراه بوده با نه و نگرانی، و بنابراین وقتی با نه و نگرانی همراهه یا در موردش حرفا و بحثا و داستانها و قصه ها و اختلافات و جنگ ها و نمیدونم گریه ها و اینا رو دیدیم، این تو وجود ما نشسته. این یه دلیله، ولی این معمولا دلیل خیلی محکمی برای اون نوع خسیس بودن و گدا بودن و به هر حال پول دوست بودن و پول رو به عنوان هدف و نه وسیله نگاه داشتن نیست. دلیل اصلیش برمیگرده به آسیب بین 1 تا 3 سالگی یا 14 تا 36 ماهگی در دوران کودکی. کودک با 2 تا موضوع اصلی بین 1 تا 3 سالگی روبروست، یعنی 2 چیزه که موجب 15 تا گرفتاری و بیماری میشه. یکیش اینه که بچه بین 1 تا 3 سالگی یا 14 تا 36 ماهگی اون آزادی و خودمختاری نداشته باشه و بنابراین این پر پروازی که باید پیدا کنه پیدا نکنه و در نتیجه جمع بشه، یعنی پدر مادر از وحشت اینکه این بچه آسیب ببینه و بعد به خاطر باورهای غلط بیمارگونه بکن و نکن و باید و نباید جلو آزادیاشو بگیرن، در حالی که کودک بین 1 تا 3 سالگی باید آزاد باشه هر کاری دلش میخواد بکنه، مشروط بر اینکه به خودش و دیگری آسیب نزنه. اصلا هیچی مهم نیست. این تنها قاعده آسیب به خود و دیگران. قضا میخواد بخوره، میخواد نخوره، میخواد ملق بزنه، بزنه، میخواد رو زمین بشینه، بشینه، میخواد رو زمین غذا ریخته ورداره با دست بخوره، بخوره، مشروط بر اینکه بیمارش نمیکنه. یعنی میخوام بگم ما هیچ چیزی جز ملاک آسیب و آزار به خودش و دیگران نداریم. یعنی اصلا برای من هیچی مهم نیست. هیچی مهم نیست. اگر به این مرحله برسیم مغز ما زمینه پیدا میکنه برای رشد، یعنی مغزی که میخواد حرکت بکنه، موجودی که میخواد راه بیفته و میخواد در زمینه و جنبه‌های مختلف حس و احساسی پیدا کنه، اون استیمولیشن و تحریک مغزی وجود داشته باشه، شروع میکنه به تجربیات مختلف کردن، کارهای متفاوت کردن، تکرارا رو نمیکنه، چیزای تازه رو به دنبالش، کنجکاوی داره، میخواد سر در بیاره، هر تجربه ای رو میکنه و چون فرض بر این بوده که بی ضرر و بی خطره برای خودش و دیگران، هیچ اتفاق بدی هم نمیفته. بنابراین تنها چیزی که میآموزه اینه که تو یه موجودی هستی که میتونی خیلی کارا بکنی، به اعتماد به نفس مثبتش کمک میکنی و سطح حرمت نفسش رو که من پسر و دختر خوبی هستم و این همه کار میتونم بکنم و افزایش بده. اما اگر پدر و مادر بکن و نکن و باید و نبایدی باشن، حالا بخوان بچه رو تربیت کنن و محدود کنن و باید اینجوری غذا خورد و باید اینجوری حرف زد و حالا وقت خواب است و حالا باید این لباس رو بپوشی، حالا باید خود رو اینجوری بشویی، حالا باید بغل این بری بغل اون بری، بچه آسیب میبینه و خودشو جمع میکنه. اما ضربه بدتر مال یه جای دیگه است. بزرگترین مسئله ای که 6 تا چیز رو در مغز کودک با هم ترکیب کرده، یعنی لذت و درد، pleasure and pain، مرگ و زندگی، life and death، امنیت و آرامش، security and calmness، و بالاخره تمایل جنسی، sexual drive، و مسئله تولید مثل، یعنی به وجود آوردن بچه، بچه دار شدن، اینا تو هم گره خورده و بین 1 تا 3 سالگی میره تو عمل دفع و مقعد. حالا طبیعت چرا این کار کرده، ابتدا تو منطقه دهانی بوده و حالا اومده اینجا رو، خودش یه قصه عجیب و غریبه. بنابراین مهم نیه که آیا کودک بین 1 تا 3 سالگی یک خانواده‌ای هست که مشکل جهاز هاضمه نداره، زیغ مجرا نداره، عمل دفع به راحتی صورت میگیره، و 2 پدر و مادری داره که عمل دفع و اینقدر برای بچه عادی در میارن که بچه فکر کنه درست مثل هر کار عادی، مثل نفس کشیدن و راه رفتن، به طوری که به بچه اجازه میدن بیا تو دستشویی ببینه پدرش و مادرش که اصلا جنسیت هم مهم نیست، مدفوعشون رو دارن، ادرارشون رو دارن، خودشون رو تمیز میکنن، پامشن میان بیرون، گویی هیچ کاری نشده. اگر پدر و مادری با بچه این چنین رفتار کنه که موضوع ادرار و مدفوع یعنی هیچه هیچه هیچ، برای که یه جزی از وجود توی که از تو خارج میشه و فقط یه نظافتی رو و تمیز کردنی رو احتیاج داره بدون هیچ چیز دیگری، بچه در یه چنین صورتی اون رشد مغز و اون رهایی و تجربه مغزی که در این صورت باز یادآور میشن با امنیت و آرامش، با مسئله مرگ و زندگی، با لذت و درد، با تمایلاتی که در صورت جنسی است ولی ارتباطات دیگری است و تولید مثل همراه میشه. و بنابراین شما یه بچه‌ای دارید که تو زندگیش میخواد بره و میخواد استفاده کنه و میخواد مصرف کنه برای که بیشتر داشته باشه. اما اگر آمدیم بچه‌ای باشه که در خانواده‌ای باشه که مشکلات جهاز هاضمه دارن، یبوست دارن، زیغ مجرا دارن، اصولا عمل دفع براشون مسئله است. دوم، پدر و مادری هستن که با بکن و نکن و نجاست و طهارت و کثیفی و بومیده و جلو مردم و زشتمون بوش این است و شکلشون است و نمیدونم رنگشون است و از این مطالب با بچه برخورد میکنن، بچه خودشو نگه میداره. یعنی وقتی بچه دید که عمل دفعش مورد قبول نیست و پذیرفته و پسندیده نیست، بعد از یکی 2-3 بار واکنشی که از جانب دیگران دید، خودشو نگه می‌داره و فقط کافیه 2-3 دقیقه خودشو نگه داره، مدفوع از روده بزرگ برمیگرده میره بالاتر و بنابراین بچه هم راحت میشه. اما اشکال کار این است که دوباره چون برمیگرده این دفعه مقداری از مایعش گرفته شده و بنابراین حالا یبوست داره. یه دفعه دیگه فردا که معمولا روزی یه باره بفرستدش بالا، دیگه کار تمومه. حالا جز با درد و ای بسا با خونریزی عمل دفع صورت نمیگیره. هیچ بچه هم نمیدونه چند روزه باید زور بزنه یا نزنه و بعدم فشار پدر و مادر و بقیه خودش داستانیست و بنابراین مغز کار دیگه میکنه. مغز شروع میکنه به خودش جمع کردن. یعنی دقیقاً اون عمله جمع کردن خود برای نداشتن مدفوع تبدیل میشه به جمع کردن کل سیستم عصبی و مغز، یعنی بهترین تعبیره، یعنی حالت کاملا انقباضی به خودش میگیره و بنابراین فرد تبدیل میشه به یه آدمی که همه چیز رو میخواد هولد کنه، برای که بزرگترین دردش در رها کردن و لت گو کردنه، یعنی نگه میداره همه چیز رو. یعنی من حالا تبدیل میشم به یه آدمی که hold on to everything و راحت نیستم با let go، در حالی که تمام هنر زندگی در این که ما هر چیزی رو تا کی نگه داریم تا کی راه کنیم. این وضعیت سبب میشه که این آدم همیشه خود داره، حرفشو نمیزنه، احساسشو ابراز نمیکنه، چه خوب چه بد، حتی اطلاعات به شما نمیده، از همه کوشش میکنه همه چیز رو بگیره، همه چیز رو کوشش میکنه نگه داره، وقتی میخواد پول در بیاره حریصه، وقتی میخواد خرج کنه رنج میبره، یعنی اصلا یه احساس بدی میکنه که داره پول میده، اگه پول بده در مقابلش باید حتما یه چیزی بگیره که اون احساس بد رو نکنه. بنابراین یه موجودی میشه که کاملا حالت خسیس خوددار داره، چیزها رو از خودش دور نمیکنه، لباسای کهنه و قدیمی رو همچنان تو خونه نگه میداره، با وجودی که چند دفعه خونه عوض کرده هی اینا رو بار میکنه میبره اونجا برای که دلش نمیاد اونا رها کنه. یه عالمه رفته ورزش کرده که یه گرم یا ده گرم یا صد گرم کم کنه، غذا رو که حالا نصفش هم بیشتر نمیخواد و خوشمزه هم نیست و ته میخوره برای که دلش نمیخواد بیخودی نصف غذاشو دور بریزه، تبدیل میشه به یه آدم بدبخت گدای خسیس که میخواد همه چیز رو نگه داره. یعنی همون گرفتاری که بر نگه داشتن مدفوع داشت حالا شامل حال همه چیزی میشه که متعلق به اوست. بچه‌شو نمیخواد بذاره بره، آزادی و اختیار به کسی نمیخواد بده، احساسشو ابراز نمیکنه، تو زندگیش جونش بالا میاد که بخواد خرج بکنه، تمام مدت به دنبال اینه که جمع بکنه، اینقدر میشه که اصلا براش جمع کردن مهمه، حتی جمع کردن آشغال، جمع کردن روزنامه و مجله. من خونه دوستی رفتم که بچه دومشون آمده بود، اتاق نداشتن، یه اتاق پر از مجلات، نمیدونم تایمز و نیوز ویک و اون موقع لس آنجلس و لس آنجلس تایمز و اینا بود. حرفی بود که آخه مرد اینا رو برای چی میخوام؟ حالا یه روزی بخوام شاید یه مقاله پیدا کنم. اون وقتی این مقاله آمده تو نخوندی، بله به لعنتی میبره تو کتابخونه، مدت طول کشید تا ما تونستیم همین آشغالشو بریزیم دور. یعنی حتی نمیخواست اونا رو از خودش دور کنه، یعنی فکر میکنه همه چیز باید نگه داشت. تو خونه‌های آدما شما میرین میبینید مقدار لباس، مقدار کفش کهنه عجیب و غریب که بوی گندم میده اونجاست. چرا؟ برای که این آدما یه چیزو یاد گرفتن، hold on to everything، همه چیزو نگه، از دست دادن خیلی بدی، همه رو باید داشت و بنابراین پولدار میمیرن، پولدار زندگی نمیکنه و چون حرص هم میزنن پول در میارن. وقتی که این همراه بشه با اون نگرانی فقر و اینکه من بی پولم، یه فاجعه است. من آدمایی دیدم که اصلا در خصوص غذایی که حتی میخورن، حتی به دست مهمونا نگاه میکنن که یه سیب برداشتن یا دوتا سیب و خوب پوست کردن یا خوب پوست نکردن، حروم کرد انداخت اونجا. و متاسفانه این آسیب مال اونجاست عزیز. بنابراین دو تا عامل اصلیش، یکی اون دوران کودکیست که من شما رو با استراب نداری و بیپولی و اینها و جنگ و جدال مربوط به اون همراه کردن، و یکیش کاملا عمل دفعه، به همجاست که به اینا میگن اینال و بشکن تثبیت مقعدی. تثبیت مقعدی در آدم خودداریست، با اینکه تمام نمیشه، حالا تبدیل میشه به آدمی که اشتباه هم نمیخواد بکنه چون نمیخواد چیزی از دست بده، درگیر شکست هم نمیشه. به همجاست که بسیاری اصلا تو برخی از رشته‌ها که خطر شکست داره نمیرن، میرن دنبال اون جایی که فقط پول در بیاره، فقط بتونه داشته باشه، و براش هم در آوردن مشکله، نگه داشتن مشکل‌تر، خرج کردن مصادف هست با احساس بد و حتی مرگ و نابودی. حتی باهاتون دشمن میشن وقتی به شما پول میدن، حتی اگر شما بهشون میگید این 5 دلاری میدم، 5 تا 1 دلاری تو به من بده، فکر کن یه کلکی تو کاره، تا که کسی در یه چیزی رو که با ارزش از اونا میگیره. حتی وقتی هم که غذا میخورن معلومه مثلا چیزای خوبو میذارن آخر، برای که احساس میکنن بذار باشه، حیف الان بخورمش. و باز به همجاست که اگر 5 تا سیب بخرن ببرن خونه، امروزی که از اون سیبایی که کمی خرابه رو میخورن، فردا یه سیب دیگه که کمی خراب شده رو میخورن، روز سوم دو تای دیگه که ای بسا خراب شده میخورن، روز آخر اون یکی تقریبا گندیده است رو میخورن. هیچ قاضی نیستن سیبای خوبو بخورن، برای که حیفه. و باز به همجاست که شما میبینید چگونه زندگی میکنن و بعدم فکر کنن خیلی زرنگن و بعدم یه جملاتی مثل حساب به دینار و بخشش به خروار و مزخرفاتی از این قبیل رو تو کلشون راه میندازن. بنابراین با یه بیماری روبرو هستید عزیز، به همجاست که همراه با خودش تبدیلشون میکنه به آدمی که میتونن بسیار مولد باشن صبح تا غروب دارن میدون، تمام مدت دارن هرس میزنن، فقط جمع کننده ان عزیز، ولی استفاده کننده نیست. جان ببخشید
آقای دکتر، باید با این جور آدما چی کار کنیم؟
ما مغزشون به این راحتی عمل نمیکنه عزیز، باید مقدار اختیار ازشون گرفت، فعلا اذیت میشن، اذیت میشن. یعنی اصلا موضوع براشون خیلی جدی عزیز، درست مثل که شما یکی بیاد بخواد یه تیکه بدن شما رو بکنه ببره، من چاقو بیارم اذیت نشین، میگم مثلا این تیکه گوشتتون زیادی هم هست، مثلا خودم هم قبول چرب مجلس کنیم لایف و سکشن بودیم از رو ببار، براشون سنگین عزیز. با آدمی که تثبیت مقلی داره گرفتید، به همینجاست که معمولا هم تیپشون میشه دو چیز، یکی obsessive compulsive personality disorder، شخصیت وسواسی مجبور، بسیار مولد، بسیار پرکار، بسیار پرفکشنیست، از شکست و اشتباه و حرف مردم میترسن، و دوم اگر سنگین شدید بشه میشه OCD، obsessive compulsive disorder، به همینجاست که گیر میدن به همه چیز، یه فکر رو ول نمی کنن، یه دشمنی رو راه نمی کنن، یه داستان رو راه نمی کنن، به همینجاست که دائما درگیر کارهای اجباری و تکراری هستن، و زندگیشون یه زندگیست مبتنی بر عدم اعتماد اطمینان به همه و نگه داشتن همه چیز، همه چیز، حتی وقتی بچه هاشون رو بغل میکنن صفر میچسبن. Hold on to everything عزیز.
بله،
یه مشکل اون دوران هست و به همین جد است که بزرگترین آسیبی که من شما تو کودکی میتونیم بخوریم بین 1 تا 3 سالگیست، نبودن خود مختاری و آزادی، autonomy and freedom، و ماجرای عمل دفع، این دوتا ترکیبن که بین 1 تا 13 و بین 1 سالگی تا 3 سالگی مثل آفرین نداره. تعجب نکنید، ریشه عمیق و سنگین افسردگی و استراب که به صورت پنیکتکه و خشم انفجاری هم مال همینجاست. یعنی این دوران خطرناکترین و بدترین دورانن اگر این دوتا اصل آزادی بچه، آزادی بچه که اصلا وقت آموزش هیچی بهش نیست، و ماجرای عمل دفع به درستی سر جای خودش نباشه، و به همین دلیل است که من اون همه تاکید رو تو سیدیا دارم که این دوران رو اگر برای بچه‌ها مشکل کنیم همه عمر گیرند و گرفتار، برای که این دوران دورانی است که هنوز خیلی کلام جا نیافتاده، با مغز این آدما خیلی نمیشه کار کرد، برای که عملاً وربال کلامی نیستن، و دوم این که متأسفانه عمیق و سنگینه، یعنی واقعا مغز شرینک کرده، یخ زده، استاک شده، جمع شده، و به اینجاست که توانایی رها کردن موضوع رو نداره، مطلب رو نداره، به چیزی هم گیر میده، به اینجاست که خیلی راحته بره سراغ مطالب تکراری بی خطر، به اینجاست که خیلی دوست داره مثلا ورد بخونه، نماز بخونه، یه جمله رو 10,000 بار تو عمرش تکرار کنه، اصلا از همون جا میاد، و الا گفتن یه جمله این همه پشت سر هم چه ضرورتی داره، فقط به خاطر اینه که این اجبار و تکرار به او احساس آرامش میده، مثلا وقتی ضرر و خطری هم نداره. برای خوشحالم با تو صحبت.
مرسی،
ممنون. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Betsy, Betsy, spider van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71
ما اومدیم با یه مژدگونی بزرگ، میخوایم کمک کنیم هر طور که بشه، هر طور که بخوایم. ما کردیت شما رو اصلاح میکنیم، بدهیاتون رو صاف میکنیم و کردیت شما رو افزایش میدیم، گرفتن وام، تسهیلات خرید و خیلی چیزای دیگر رو براتون آسون و آسونتر میکنیم. فاصله ما با شما چند تا شماره است؟ 877-512-5799. مهران خلیلی در دفاتر انسینو، گلندل، وستوود و ایرواین. 877-512-5799. فایکو سالور.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با کیفیت بالا. رستوران جوان در پخت غذاهای خود از مواد اولیه با کیفیت بالا استفاده می کند تا سلامتی و رضایت شما حتی در میهمانی هایتان بیشتر تأمین شود. تلفن رستوران جوان 310-275-55-55 310-275-55. رستوران جوان.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت روز مادر برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که امشب سه‌شنبه 26 من کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت به عنوان کنفرانس پایه خودیابی، خودشناسی و خودسازی رو در المپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 شب خواهم داشت و 8 هفته ادامه خواهد داشت. تشکیل و تغییر شخصیت سه‌شنبه 26 اپریل 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید. با هشم بله بفرمایید.
خسته نباشید. من از اروپا باهاتون تماس میگیرم. یه سوالی داشتم، این که میخوام چجور بگم، یه تصمیم جدید تو زندگی گرفتم و میخواستم با شما مشورت کنم که آیا شما میگید این درسته یا بهتر من این کارو نکنم.
بفرمایی.
من 25 ساله که تو بیمارستان کار میکنم، ساینس خوندم و قسمت هماتولوژی کار میکنم. الان تصمیم گرفتم بعد از این 25 سال یه کار شخصی شروع کنم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 45 سالم.
از نظر ازدواج و همسر و بچه چه کردید و چگونه؟
من یه دختر 15 ساله دارم، تنها زندگی میکنم. ازدواج کردم، جدا شدم.
چه مدتی است جدا شدی؟
12 ساله.
به من بفرمایید که اون وقت این درآمد و این سابقه و اینا چه میشه؟ در اون کار بعدی نقشی داره یا اینکه هیچ؟
نه، من حیرتش اینه که دوستانم یه مثل نه رستوران ولی یه قهوه خونه بزنم.
بسیار خوب. حالا به من بگید که آیا کاملا از نظر اقتصادی اون ارزیابی لازم رو برای اینکه موفقیتی از نظر مالی داشته باشه انجام دادی؟
حقیقتش با وکیل صحبت کردم و چیزی که هست من میتونم تا آخر امسال بازنشستگیمو بگیرم.
نه من کاری ندارم، نصب کنی. برمیگردیم، ولی وکیل جنبه حقوقی داره، من فقط جنبه اقتصادیشو میخوام.
جمعی اقتصادی چه آقای دکتر؟ حقیقتش من یه آدمی هم میدونم که امکان داره نگیره، امکان دارم خیلی خوب بگیره. من نمیدونم، خیلی ها هستن میگن نه ما برشکست شدیم اصلا درآمدی نداشته، ولی خیلی هم هستن
درآمد داشتن و خوب چرخیدن.
آخه شما که ساینتیست هستین، هر دوتاشون دلایل مشخص قابل توضیح قابل توجیه رو داره. یعنی اینجوری تصادفی نیست، یعنی این نبوده که ما بین یک و دو یکی انتخاب کنیم یا یک و دو. یعنی شما اگر نگاه کنید به اون کسانی که موفق بودن، 5 تا اصل رو رعایت کردن و اون آدمایی که موفق نبودن 5 تا اصل رعایت نکردن. فقط یه عامل ششم تو هر دوتا به عنوان اینکه شانس آوردن بهتر شده، شانس آوردن خراب شده بوده، ولی اون 5 تاشون سر جاشه. و به همین جاست که باز جملهمو تکرار میکنم، البته متوجه هستم که چون دارید بازنشسته میشید میگید بس احتیاج بهش ندارم، ولی من دلم نمیخواد که یه آدمی تو این سن و سال با توجه به اون توانایی که داره وارد یه کاری بشه که بعداً از نظر مالی قابل توضیح و توجیه نباشه. اون برای من مهمه، برابر این وکیل سر جاش، ولی اونایی که موفق شدن و نشدن 5 تا دلیل داره، یعنی اینقدر مشخصه که حد نداره. حالا با توجه به اینا خوشحال میشم بشنوم تون جان.
من بازنشسته نمیشم اینجا تو اروپا، طوریه که من از 3 سال اینجا زندگی میکنم، طوری که باید تا 65 سالگی کار کرد. یعنی من حتی اگر 30 سالم سابقه خدمت داشته
باشم
بازنشسته نمیشم، باید تا 65 سالگی کار کنم. چه بسا شاید تا اون موقع که من به سن بازنشستگی برسم شاید 67 سالگی بشه بازنشستگی برای خانوما. و این چیزی که قانونی که الان جدیدن دارن میذارن اینه که شما مثلا بعد از 50 سالگی اصلا اجازه گرفتن بازنشستگی رو ندادین، حتی اگر بخواین مثلا شخصی خصوصی برای خودتون کار بکنی و چیز دیگه هم، یا مثلا تا الان میشه با این پول بازنشستگی خونه خرید، این اجازه رو شما دارین یا میتونین شخصی برای خودتون مثلا این سرمایه گذاری بکنین، این پولی که هست میگم کار خصوصی برای خودتون شروع بکنین. من حقیقتش حساب این چیزا رو کردم و مثلا پیش خودم فکر کردم خب من اگر این حقوق بگیرم تا 1 سال کرای خونم رو دادم، تا 1 سال میگم، یعنی این نظری که من داشتم، یعنی تا 1 سال کرای خونم رو میگم، بیمم و اینا رو همه رو میگم که اگر درآمد آنچنانی هم نداشتم بدونم که تا 1 سال خب برای سرمایه گذاری ریسکای خودش هم داره، یعنی خطرهای خودش هم داره، شاید من درآمد آنچنانی نداشته باشم تا بیام شناخته بشم، تا کار بگیره را بیفته، و اگر هم نشه بازم توی این مثلا چیزی از دست ندادم، میتونم برگردم سر کارم.
خب اون خیلی مهمه که میتونید برگردید، ولی ببینید عزیز، من فقط باز مجبورم یه اشارهی به حرف تکراری خودم بکنم. از نظر اقتصادی اوضاع تا مرز 90% قابل پیشبینیه، برخی از بیزینس ها حتی تا 98%. بیزینس مربوط به رستوران و غذا یه مقدار پایین تره به دلیل به دلایل بسیار، ولی من میخوام اون حداقل رو داشته باشید. باز شما دارید به من، نه که بگم اشکالی داره ها، میگید حالا شاید بگیره شاید نگیره، نه مسئله این نیست عزیز، یعنی اینو میشه برد به میزانی که 90% بگیره یا ای بس و 90% نگیره. من میخوام اون اکونومیک فیزیبیلیتی به قول معروف اون ارزیابی صورت بگیره، و نه در هوا باشید که یه ده اینو میگن یه ده اونو میگن، چون بحث واقعا بحث عقیده نیست عزیز. یعنی همونطور که در دنیای علمی توی بحث مطالب اقتصادی هم دقیقا همینه، فقط یه عامل گفتم، یه عامل مثلا علاوه بر اون 5 تا عامل هستی، یه ششمی ممکنه یه نقش مثبت یا منفی ایفا کنه، ولی اونم اونقدر مسئله نیست که نشه به حسابش آورد، یعنی اونم تازه به صورت خوب و بدش میشه در اون معادله آوردش. حالا به من بگید چرا شما میخواید این کارو بکنید، یعنی اون احساس خوبتون چیه راجبش؟
حقیقتش اینه که من خب خیلی چیزا تو زندگی دیدم، تجربه کردم الان، و میتونم بگم که شاید اگه تا پارسال از من میپرسیدن میگفتن که من عاشق کارم هم، با عشق کار میکنم، یعنی یه رشته که خوندم واقعا چیزی بوده که منو خوشحال کرده همیشه، مثلا سر کار یه چیزی که یه چیزی جدید که پیدا میکنین، یا خب بیشتر با کانسر ما کار داریم، سلولای سرطان و این چیزا، خیلی جالب بوده و هنوزم هست. متاسفانه من الان 1 سال تقریبا با معاون رئیسم یه مقدار مشکل دارم و این تو روحیه من تأثیر خیلی بدی میذاره یا گذاشته، من احساس میکنم از لحاظ کوالیتی کار توی این آزمایشگاه ما افت داشتیم. خب من بیشتر از نیمه مثلا سنم و اونجا گذروندم، توی آزمایشگاه گذروندم و خیلی هم کار کردم، رتبه خیلی بالایی هم دارم، مسئولیت های خیلی زیادی دارم توی آزمایشگاه. با یعنی خودم هم حتی مثلا هفته ای سه روز مسئول این آزمایشگاه هستم، ولی خب این الان یه مقدار منو عذاب میده و احساس میکنم باید یه چیزی رو تغییر بدم تو زندگی. من نمیتونم همش بگم آخ اذیت شدم یا اعصابم به هم ریخت.
خب نه آخه متوجهم عزیز، ولی آخه این به شغل و کار یه ذره من بکنم شما یک اتفاق دیگه افتاده، شما یه دفعه یاقیگری دختر 15 سالتون رو پیدا کردید، بنابراین شما مطمئنید اون در روح شما نه آخه من روی یاقی هستید، یعنی آخه میدونید داستان چیه؟ داستانی که گفتید میخوام جامو عوض کنم یه چیز دیگه یا آزمایشه میفهمیدم، یه دفعه زدیم من، یعنی که بگید من میخوام غذای مسموم درست کنم بدم اون بخوره بمیره.
ولی احساس میکنم یه تغییری باید تو زندگی
بدم. آخه من متوجه هم عزیز،
نه که میگم دوباره میتونی کار برای
نه متوجه هستم، نه من مخالفتی ندارم، من فقط برام ببینید آخه اولین دلیلی که شما میخواید دارید تو این کار به خاطر خوبی اون نیست، به خاطر بدی اینه، این مسئله منه. و دوم قهوه خونه، حالا یا هر یه کافتریا یا حالا اسم قهوه خونه رو زره من دوست، برای که تازه در ایران قهوه نمیدادن، چای میدادن، حالا کاری ندارم که چرا از اونجا شروع شد، ولی حرف من یه چیز دیگه از عرض من این است که از در اقتصادی نمیخوام اذیت بشین، برای که این کارا برخی از اوقات آدم روزی در 12 ساعت 14 ساعت درگیر میکنه، بعدم با خودش یعنی احساس بدی هم میتونه بده، بعدم یه مرتبه از اون حال به این حال تبدیل شدن ممکنه برای خودتون جالب و جاذب نباشه، ولی ماجراجوییتون برای من جالبه. مگر همین که اونجا میخواید مثلا یه فرض کنید دامی پهن کنید، شکار نمیدونم مردی شوهری نمیدونم ثروت
باشید. نه 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 اصلا اینجوری نیست.
چه جدی هم
بگید؟ ولی خب من همیشه چجوری بگم بهتون، مخالف جهت با ترکت.
نه پیداست پیداست. نه نه کاملا ماجراجوییتون پیداست، خدا به خیر کنه. میدونید
من با دخترم هم مشورت کردم، دخترم امسال های سکولش تموم میشه و دوست داشت که تو رشته داروسازی کار، یعنی کمک داروساز کار بکنه، یه دوره پراکتیسی هست که اینجا میشه دی و کنارش هم درس میخونه و این رشته رو تونست قبول بشه و تا بتونه این سال شروع میکنه. از اون لحاظ بازم یه مقدار خیالم راحته. خب یعنی میگم برای دخترم هم کم نداشتم، یعنی تا
نه من حرفم اون نیست، مگر من فکرم شاید میخواید او دوستاشون بیاد به عنوان کارگر ارزون ازشون استفاده کنیم.
نه نه ولی نمیدونم، پدرم حقیقتش ایمیده رو من داد که من با شما تماس بگیرم و این تصمیمی که گرفتم بهتون بگم، چون که اصلا موافق نیست.
من میدونستم چرا، گفتن وقتی با فلانی حرف بزنی اون حتما برمیگرد میگه خانم این دیگه چه کاریه بابا جان، شما یه عرق فروشی را بندازید بهتره، ها بعد دقیقا یه ذره مست کنید خودتون هم
میکنم خودم هم این عرق خوردم.
خب آره دیگه همین میگم شاید بشین. ببینید به هر حال من میخوام مطمئن بشم که از نظر اقتصادی قابل توجیه، یعنی شما اگر یک کسی که سرش به این کار میشه یا یکی، اولا من بهتون پیشنهادی دارم، پیشنهاد من این است که روز شنبه شنبه رایگان برید، یعنی نه رایگان ولی برید توی یکی از این مغازه‌ها مانند اون چیزی که میخواید رابنزیر کار بکنید، برای که با
اصلا کتاب یعنی کورس‌های مختلف هست که میخوام برم ببینم.
نه من با کورسش خیلی موافقم، ولی من با کارش موافق‌ترم. من اگر جای شما باشم خودتون دخترتون بدون که بگی برید توی یکی از اینا مثلا 10 روز، نمیگم مثلا 10 تا شنبه یا یک شنبه،
دخترم که محصله نمیخوام تو این کار
بیفته.
اون
که الان نه من میخوام آخه اون به شما بگه مادر چه میکنی، آخه
نه
کسی
اون موافقه، میگه ماما من هیچ مسئله نیست، چون باید صحبت هم کردم گفتم که ببین امکان داره از سال دیگه ما خب مسافرت نتونیم بریم برای چند سال یا از خیلی چیزا
باید بفرمایید. شما ببین از حالا چی در شما میخواید برید توی کاری که مسافرت نروی چند سال، بابا ای والا نه پدرتون حق داره گفته من زنگ بزنی، نه یه کمی عزیز آخه با این فرض نرید اونجا، آخه یه جوری شما دارید عمل میکنید انگار یه تعهدی دارید برای یه رسالت تاریخی برای نجات ملتی، که ما چند سال ممکنه مسافرت نتونی بریم. قایم شد هر امیده دست یک کسی میری. من فکر کنم مثلا در این یه جواهری رو میده، یه آدم آشنا، یه مدیری میزه، این همه مردم هستن. نه ببینید، نگاهتون خیلی اقتصادی و واقع بینانه نیست. و همینجاست که من دلم میخواد شما حتما چند روز اونجا، ای بس ها برید اونجا کار کنید. اصلا کار من اینا نیست، من اصلا همچی جایی نمیتونم تحمل کنم، اصلا صرف نظر از دلایل مالی و اقتصادیش. نه یه ذره یاقی شدی، حالا خواستی دفعه دیگه بیاد کتککاری کنیم، چون به نظر من خیلی همچین ایده جا من مخالفتی ندارم و اتفاقا من به خیلی از دوستانی پیشنهاد کردم، ولی مشروط بر این که از نظر اقتصادی اصول رو میدونید و قابل توضیح و توجیه. این که بریم ببینیم چی میشه خدا وکیلی نداره.
نه این که نیست که برم ببینم خدا وکیلی چی میشه آقای دکتر. من یعنی در فکر این نیستم که خب الان یه پیتزریای ایتالیایی بزنم که مثلا 1000 تا هست. نه یه چیزی که اینجا اصلا نیست.
خدا به خیر کنه. ببینید نه یه ذره جدی بهش فکر کنید. بالاخره نه گفتم نه، این به دخترتون بگید بابا جان تو 45 سالته، من 15 سالم شده یاقی شدی، خدا به خیر کنه. به هر حال خواستید باز بیاد صحبت کنیم، ولی به نظر من با یکی که تو این کار مشورت کنید، اصلا به دامنتون کار از خودتون ندید که بعدن گرفتار شید. از حالا میگید ما چند سال دیگه مسافرت نمیریم. بابا حالتون خوبه؟ ما فکر کنیم شما میخواید خودتون آزاد کنید.
ولی خب آدم وقتی کسی که برای خودش داره سرمایه‌گذاری میکنه نمیتونه با این حساب بکنه که شاید اصلا یعنی من الان این کارو بکنم میلیاردر میشم. نمیتونم اینجوری فکر بکنم که
نه حالتون خوب نیست. نه من هم چه حرفی نزدم، حرفم این است که اوزار حساب شده داشت بشه. به هر حال مواظب خودتون و دخترتون باشید تا ببینیم چی میشه. خوشحال شدم باهاتون حرف زدم. نه دیگه اصلا من باهات خدافظی کنم، به پدرتون بگید صحبتای منو بشنوید لطفا. قربون شما. چقدر رجمن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
تصادفات 7 حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف 7 8 18 777 77 77. در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید. 7 در تصادفات و صدمات ناشی از کار 7 روز هفته در خدمت شماست. 818 777 77 77. پس از تصادف با تماس با لاکی 7 با پیشماره 818 از حقوق قانونی خود دفاع کنید. 818 777 77 77. 7 لاکی 7 با دریافت بالاترین حق در تصادفات حرف اول را میزند. پذیرش پرونده در دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در وودلند هیلز، گلندن، اورنج کانتی، سان دیگو و سن هوزه.